صحبت میکنم.
رادیو همراه بی‌طرف و بی‌تفاوت به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
این بخش از برنامه رازها و نیازها را خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، بیمه و سرمایه گذاری به شما تقدیم می کند. تلفن 818-992-9990.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبحا از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و به دلیل درخواست برخی از دوستان به ویژه از منطقه استرالیا همچنین اروپا برنامه 4 تا 6 بعد از ظهر رو من در ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب از این به بعد مجدداً پخش خواهم کرد. همچنین در روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 9 تا 11 و 4 تا 6 بهترین هفته رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم با شما صحبت میکنم، از ایران زنگ میزنم.
منم همینطور.
من در مورد پسرم مزاحم شما شدم. یه پسر 15 ساله دارم، کلاس 9م هست. مشکلی که با ایشون دارم اینه که همش فکر میکنه که بهتر هست که این از ایران بره و برای اینکه بتونه رشد بهتری بکنه، درس بیشتری بخونه، یعنی پیشرفت بهتری داشته باشه، باید از ایران بره. درسش هم اینجا خوبه، مشکلی نداره و من احتمالا اینو بذارم خودشم گوش بکنه یا در شرایط مناسبی اگر فرصتی شد میدم با خودشم صحبت کنه. الان البته نیست و میخواستم در این خصوص بفرمایید که بچه ها برای اینکه در آرامش در واقع جسم و روح زندگی بکنن، با خانواده بهتره باشن و خارج از ایران چه خبری هست و اینا، خواستم اینو بفرمایید.
ببینید عزیز، مورد اول این هست که بچه ها رو من هیچ دلیلی نمیبینم تا 18 سالگی، حتی به دلایلی در برخی از موارد تا زمانی که لیسانسشون رو نگرفتن، خانه رو ترک. بنابراین من با ترک خانه قبل از 18 که حتما و تا 22 شک دارم که انتخاب درستی میشه. اما در اینجا چند موضوع و مسئله مطرحه. مورد اول، محیط خانواده طوری است که بچه ها نمیخوان اونجا باشه. دو، محیط آموزشی و یا احتمالاً نوعش درسی که میخوان بخونن ممکنه در اونجا به دلایلی ممکن نباشه. البته برخی از اوقات تصور و توهم شماست که در جای دیگه راحت تر میشه درس خون و یا ممکنه، برخی از اوقات هم واقعیت داره. مورد سوم، مسائلی است که برمیگره به خودشون و روابطی که در ارتباط نه تنها با خانواده، با دوستان و یا محیطشون دارن و ایناست که عامل مهاجرت میشه. یعنی علتش غالبا خوبی جای دیگه نیست، بلکه بدی جایی هستن که درش هست. حالا اگر من از فرزندتون بپرسم که چرا میخوای بری، یه مقدار دلیلش یا توضیحش چه خواهد؟
یکی جایی دوست، خب بله فکر میکنن که اینجا برای زندگی خوب نیست و
نه نه ببینید الان با درس متفاوت شد. برای زندگی خوب نیست یه مسئله است، برای خود زندگی خوب بله. نیست خوب نیست، ولی ماجرا برای اولا سن و ساله و درس. او میتونه بگه بعدن من نمیخوام در ایران زندگی کنم.
بله.
بگذاریم از که اگر من بهش بگم چرا نمیخوای در ایران زندگی کنی، پاسخش چیه؟
خب شرایط بالاخره اینجا رو نمیپسندن، نوجوان هستن.
نه من کاری ندارم آخه چه چیزی رو در اونجا، چه چیزی رو در اونجا نمیپسندی؟
فکر میکنن که اونجا بچه‌ای که خارج از ایران هستن خیلی آزادن، خیلی راحتن.
از چه نظر آزادن؟ ببینید عزیز همیشه
روابط
یعنی چی؟
پوشش، روابط.
خب حالا میتونه اون یه موضوعی باشه، ولی آدم به خاطر پوشش کشورش رو ترک نمی‌کنه. مثلا ایشون که پسرن، درسته؟
بله پسر.
خب
این نکته هم هست که آقای دکتر با توجه به تقسیم بندی مدارس اینجا یه مقدار که در جریان هستید، این برنامه تیز هوشان و اینا هست، اینا هم از نظر درسی وضعش خوبه، یعنی در واقع میشه گفت خیلی خوبه و دوچار این در واقع شاید بگم گروندوزیتی شده که مثلا من این حس رو هم داره که من اینجا هدر میرم و میخوام برم یه آدم بزرگی بشم، خیلی آدم مهمی بشم و اون مسئله مثلا در اینجا امکان پذیر نیست.
نه ببینید با من شما بحث نکنید که جواب بدید. نه ببینید وقتی پسر شما این حرفا رو میزنه، بیشتر این حرفا حرفایی است که با واقعیت ها نمیخونه و حرف عاقلانه‌ای نیست. یعنی ماجرا این که انسان در ایران نمیتونه درس بخونه حرف درستی نیست. در ایران ممکنه شرایط و اوضاع اجتماعی سیاسی یا اقتصادی معنای براش بشه عیب و ایرادای فراوانی گرفت، ولی اگر یه آدمی در یه خانواده ایست که امکانات مالی دارن، موانع و محدودیت‌های خاصی هم نداره، میتونه در اونجا خوب درس بخونه در حد لیسانسی که من هم بهش اشاره کردم. بعدم ماجرای هر حال هیچ کس نگفته که ایران مانند امریکا یا ژاپن یا روسیه است. معلومه اینا با هم متفاوتن، ولی این تفاوت باید اینقدر برای ما و به دلایلی معنیدار باشه که بخوایم جامون رو عوض کنیم. و به همین دلیله که گفتگوهای از این قبیل باید یه مقدار به ریشه های موضوع رسید، و الا در سطح و رویه هم میشه همه حرفا رو زد همه جور، یعنی میشه 50 تا دلیل آورد که ایران بهتره یا امریکا بهتره، ولی فرقی در ماجرا نمی کنه چون چرایی موضوع بیشتر هم میده. حالا به من بگید، فرض رو بر این بگیرید که شما اصلا باش موافق باشید، از چه سنی میخواد بره خارج و کجا میخواد بره؟
بله میخواد بره اینجوری میگه مثلا با دوستاش میتونیم بریم ما مثلا امتحان بدیم در باکو که اونجا بتونیم پذیرش امریکا رو بگیریم و بریم امریکا.
امتحان چی بده؟ امتحان
نمیدونم، میگن که در باکو یه امتحانی میگیرن، فکر کنم اونجا یه مجلس بین المللی از سالی یه بار یه امتحان میگیرن برای یکی دو نفر پذیرفته میشه، اونم شامل دانش آموزهای خودشون هست.
نه من ببینید، باز شما رفتی سراغ یه چیزی که مثل این که سراپا درست میتونه نباشه. بله در امریکا برای اینکه کسی بیاد اینجا بره دبیرستان ازش امتحانی نمیخواد، هر کی اینجاست میتونه بره دبیرستان فردا صبح میتونه بره سمت. بله چی میگه؟
نه
ببینید
نه با... همینجوری میگه دیگه این
خب نه نه ببینید نه عزیزم
نه
نه نه نه قصه اصلا قصه اون نیست عزیز. چرا خودش باید حرف بزنه؟ برای اینکه وقتی که من یه نظریاتی و باورایی دارم که با واقعیت نمیخونه غلطه، اون دیگه به موضوع تصمیم گیری ما نمیرسیم که آیا این تصمیم گیری درست یا غلط. وقتی من معتقدم امریکا فارسی حرف میزنن و به این خاطر پس من مشکل زبان ندارم، اون زمانی که این عقیده غلطه خب پایان ماجراستی. به همین جده است که در این گونه موارد اون چیزی که تعیین کننده هست جزئیات مسئله است، علل و عوامل مسئله است، دلایل موضوعه که شما میتونید به این نتیجه برسید که یک این برداشت و دریافت واقع بینانه است. حالا با توجه به اون واقعیت به ما میخوره یا نه، یعنی هر وقت شما هدفی دارید این هدف باید هم واقعی باشه و هم ممکن باشه. خب این هدف واقعی و ممکن بعد از اینکه ما به این نتیجه رسیدیم که معنی دار هست، حالا میتونه تعیین بشه و مبناش عمل بشه. ولی اینکه پسر 15 ساله بگه من میخوام برم خارج و میخوام برم باکو امتحان بدم از اونجا بیام امریکا، من با فرستادن هر پسری قبل از 18 سال یا دختری برای درس خوندن تنها و جدا مخالفم.
بله
یعنی این
نه ما نمیپذیریم، ولی این باعث درگیری میشه و اینکه ممکنه که مثلا بگی که مثلا میرم بس پس منم اینجا شاید نتونم خوب درس بخونم، انگیزه هاشو از دست بده. البته همونجور که شما فرموده انگیزه ها واقعی نیست، ولی خب
بنابراین اگر انگیزه نه ببینید عزیز، اگر انگیزه ها و واقعی هست یا نیست من نمیدونم، ولی اگر یک کسی بازی در آورده سر این موضوع ها، مطمئن باشی پاش به امریکا برسه 10 برابر بیشتر آسیب میبینه تا تو ایران باشه. پس بنابراین میخواد انگیزش از دست بده، میخواد نه. بحثمون انگیزه ایشون نیست که بیمعنی اگر هست. حرفی که میزنه باید درست و واقع بینانه باشه. اگر حرف غلط هست که نمیشه به خاطر حرف غلط و بدن تهدید به این که من یه چیز دیگه ای میشم ما بخوایم به اون کاری که غیر واقعی و حتی ممکن نیست تن در بیاریم. خب از دست میده بده اون که از اولم نداشته، بنابراین حتی اون قسمتش هم تصور و توهمه. ببینید در این گونه موارد مسئله تمام و کمال موضوعه، یعنی این چیزی نیست که شما بتونید با جزئیش یه جوری ور بری. بنابراین بهترین کار این که اگر دلش میخواد میتونه بیاد روی خط، اگر دلش میخواد با من صحبت بکنه.
دلش خیلی میخواد، ولی حتما من یه روز دیگه میگیرم. خیلی دلش میخواد با شما صحبت
کنه. برحال من مسئله تو اون زمینه ندارم. به همین جد است که دو تا فایده داره این گفتگو. فایده اولش این است که میشه باش بحثی کرد و چراییشو فهمید، چون چرایی موضوع اهمیت. شما چند تا فرزند داری؟
من 2 پسر دارم.
اون
پسر اولم 4 سال بزرگتره و دانشجوه.
خیلی خوب. اون کجا درس میخونه و درسش
همینجا درس میخونه، ایران درس میخونه.
چی داره، چه رشته ای میخونه؟
پزشکی میخونه.
پسر دومتون میخواد چی بخونه؟
علاقه به علوم تجربی داره، حالا میگه که میخوام ژنتیک و اینا از این دور.
خب اونجا که مانعی برای خوندن یه همچی رشته تا لیسانس نداره؟
نه مشکلی نیست، نه هیچ مشکلی نیست.
پسرتون کجا پزشکی میخونه؟
کدوم شهر؟
بعد در کدوم دانشگاه هست؟ این دانشگاه معتبری در ایرانه؟
بله بله.
بسیار.
دانشگاه تبریز درس میخونه.
بسیار خوب. اگر دانشگاه معتبری، آیا پسر دومتون فکر کنه در حد برادرش آگاهی و توانایی و میل به دانش اندوزی داره؟ دلش فکر میکنه میتونه در حد برادرش باشه وقتی به 18 سالگی میرسه یا نه؟
نه فکر میکنه بیشتر از اونه و پزشکی چیزی نیست که من بخوام پزشکی بخونم. من باید برم رشته‌های برتر بخونم.
رشته‌های برتر کدوم هست؟
تحقیقاتی باشه.
خب تحقیقاتی که به هر حال تحقیقات در یه رشته است، رشته تحقیقاتی بله، برتر بله. از خود اون رشته که نیست. به هر حال یه بله. نوعی به موضوع نگاه کردنه. ولی برای این کارم به هر حال چون از دوره لیسانس که شما رو در مرحله تحقیقات نمیذارن، اگر یک کسی هم بخواد در رشته پزشکی تحقیق کنه ممکنه از یه راه دیگری مثل حالا ژنتیک بره، ولی بحث پزشکی نیست، تخصص در یه زمینه ای از پزشکی است. برحال اگر دلش خواسته که از این ایام، چون خوشبختانه الان برنامه ساعت 9:08 به وقت ایران هست، فکر میکنم اینه که میتونه باشه و اگر دلش خواست با من صحبت کنه، ولی به هر حال خوشحال شدم با شما صحبت.
خیلی خوشحال شدم. خیلی. من میتونم یک سوال دیگه بپرسم؟
بفرمایید.
خیلی عذر میخوام. میخواستم رابطه در مورد رابطه یه دختر و پسر 15 ساله با توجه به شرایط ایران، البته روابطی که در حد مثلا خانواده آشنایی های خانوادگی باشه، روابط خانوادگی باشه و خب بعد اینا بخوان تعمیم بدن به مثلا مکالمات خصوصی تر و اس ام اس ها و اینا، چه جوری باید برخورد کرد؟
چه با دلشون که پدر مادرم درگیر نشن، به شما اصلا ارتباط نداره، فقط با این کار مسائل خرابتر میکنه. یه پسر و دختری هستن، اصلا خوششون میاد میخوان با هم حرف بزنن، خب برن حرف بزنن، به پدر مادرها ارتباط بده. ای پدر و مادرها مخالفتی ندارن که امیدوارم نداشته باشن، دو تا بچه میخوان با هم حرف بزنن، خب بزن. برای اینکه پدر مادرها درگیر بشن که اون درست مثل اینکه آدم شب عروسی بخواد بره تو حجله پسر و دخترش، اصلا معنی نداره از این. ببینید این میل ما به دخالت و کنترل که برخی از قد بچه ها رو فراری میده. پسر 15 ساله میخواد با یه دختر 15 ساله حرف بزن، خب بزن. برای چی مادر و پدر باید درگیر باشن؟ اگر کاری میکنن که بد و غلطه یه مسئله است، اینا که کار بد و غلط نیست. بچه ها همه جای دنیا با هم حرف میزنن، تو ایران آمدن گفتن حرف نزنید، حالا همه دارن یه جوری محرمانه و مخفیانه و با خطرات بسیار دارن حرف میزنن. بنابراین خودتون درگیر این مسئله نکنید، موضوع شخصی بدونیدش، خصوصی، و مادام که در از یه چارچوبی که میتونه مسئله ساز باشه و گرفتاری وجود داره خارج نمیشه، اصلا برای چی شما خودتون رو بخواید درگیر؟
بله همون چارچوب رو میخواستم.
نه چارچوب اینه که بچه‌ها مهار حرف بزنن بزنن، چون مانعشون هم نمیشه شد. درستم نیست که مانعشون بشیم، اگر یه مانع اجتماعی وجود داره که بد است و غلط است و مضر است و حتی خطرناک، وقتی که بچه‌ها محتاطانه کوشش میکنن اون رو نادیده بگیرند، ما هم میدونیم ضرر و خطری نداره، و تازم داشته باشه به هر حال موضوع مسئله اصلی و اساسی زندگیه، کنارش باشید، کاری به کارش نداشته باشید. همینی که بچه ها فکر کنن پس برای که آدم به سربازی و دختر بازی کنه بهتره بره اروپا یا امریکا، و اون وقت است که اینجا که بیاد به خاطر همین افکار میتونه بده با مشکل رو بروش. نه خودتون اذیت این موضوع نکنید، بعدم به عنوان پدر و مادر درگیر نشید. برای خوشحالم با تون صحبت کردم.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم. ممنونم، خداحافظ.
شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
لس آنجلس، تهران دوم. جای جهان برای ما ایرانیان تهران و شهرهای دیگر ایران نمی شود، ولی چنانچه مایل به مهاجرت به یک شهر زیبا، فعال، زنده، با امکانات فراوان و در کنار صدها هزار هموطن دیگر هستید، لس آنجلس می تواند تهران دوم شما باشد. برای اطلاعات بیشتر جهت سرمایه گذاری و یا مهاجرت با دفتر RRN در لس آنجلس تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت www.rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
فروش استثنایی و ممتاز مرسدس بنز در مرسدس بنز آنهایم با رامین آریان.
رامین آریان هستم، بفرمایید.
میبینم که یک بار دیگه شما و مرسدس بنز آنهایم گل کاشتید، واقعا تبریک داره.
ممنونم، ولی به چه خاطر؟
کسی که این تعداد اتومبیل مرسدس بنز رو تنها در یک ماه بفروشه، نشون میده هم در سرویس و هم در قیمت مورد اعتماد مردمه. برای ماموریتی که انتظارش رو میکشیدی آماده ای؟
مثل همیشه من 100% آمادگی دارم.
بسیار خوب. از امروز شما و همکارانت وظیفه دارید بعد از اتمام قرارداد با مشتریان و در صورت امکان موجودی، مرسدس بنزشون رو در هر جای جنوب کالیفرنیا همان روز با روبان قرمز تحویل بدید. ماموریت شما از این لحظه آغاز میشه.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز چشم دکتر ابی سرودی را به اطلاع می رسانیم. بار دیگر دکتر سرودی پیش قدم برای استفاده از جدیدترین امکانات تکنولوژی، پیشرفته ترین دستگاه های چشم پزشکی را این بار در سومین مطب خود در ساختمان ایرانیان موفق ارائه می کند. دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا با فوق تخصص در جراحی لیسی، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک. دکتر ابی سرودی با سابقه هزاران عمل جراحی چشم و پلک، با صداقت، ظرافت، تجربه و استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی در دنیا، یکی از بهترین جراحان چشم در امریکا شناخته شده است. مطب‌ها در وستوود، هانینگتون پارک و حالا مطب جدید نیز در شهر انسینو همکنون پذیرای شماست. تلفن برای کلیه مطب‌ها 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
به رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای
دکتر. سلام. لطف کنید بلندتر صحبت کنید عزیز.
باش، خسته نباشید.
متشکرم.
آقای دکتر من یه سوالی داشتم. من یه دختر 5 ماهه دارم. بعد همسرم موافق نیستن که ایشون وقتی که دخترم بزرگتر شد اینو به مدرسه بفرستیم. یعنی میگن که توی خونه بهش درس بدیم. می‌خواستم ببینم
به من بفرمایید چرا ایشون هم چرفی می‌زنه؟
همسرم امریکایی هستن، بعد یعنی اینجا به دنیا اومدن و اینجا بزرگ شدن. نظرشون اینه که توی مدرسه نباید مسائل سکسی رو بچه‌ها سنشون کمه بهشون یاد بدن. مثلا نگه تو کتاباشون مثلا عکس آدمای لخت با تمام اندامای جنسیشون هستش. به نظر شوهر من این برای بچه‌ای که تازه میخواد بسم الله الرحمن الرحیم بره مدرسه یا مثلا میخواد بره کودکستان خیلی زوده. بعد این
ایشون عقاید غلطی دارن. بچه‌ها اتفاقا باید موضوعای بدن و جنسی رو وقتی یاد بگیرن که از نظر سکشوالی فعال نیست. بچه‌ای که در 6 سالگی و 8 سالگی و 9 سالگی با بدن و اینا آشنا میشه چون تحریکات جنسی به دنبالش نداره، بهترین وقتی است که میآموزه بدون اینکه آسیب ببینه. مشروط بر این که محتوای مطلب درست باشه. اما وقتی در سنین بالا هست با اینا آشنا میشه، اینا خودش تحریکات جنسی داره. علاوه همسر شما حرفای خیلی بیخودی دارن میزنه. ماجرا این است که به خاطر مسائل فقط جنسی آدم بچه‌شو مدرسه نفرسته.
من همسرم داروساز هستم، بعد مثلا میگن که تمام دکترایی که تو بیمارستانشون کار میکنن یا همکاراشون تمام بچه‌هاشون رو تو خونه درس میدن. میگن الان شرایطی که توی آمریکا هست زیاد توی مدارس زیاد خوب نیست، به خاطر مثلا چه بدونم بچه‌ها مواد میارن یا از خانواده‌های خوبی نیستن. بعد میگه بچه‌های تمام دکترا یا همکاراش که اینا تو خونه بهشون درس دادن همشون خیلی موفق.
ابسولوتلی چنین نیست. اولا ایشون بی خود داره میگه، همه یه دکترا و اینا دارن میگن. آمارا اصلا یه چیز زیر 0.5% رو نشون. یه هوم اسکولینگ شماره یه. دوم این که این بچه ها جز این که بیمار گرفتار بشن و با جامعه مسئله داشته باشن چیز دیگه پیدا کنن. یعنی اینو افکار گرفتار و حتی به نظر من وسواسی و بیمارگونه ایشون. یعنی چی؟ تو خیابونم آدم میره از برای میخوان بچه رو چیکار کنن؟ شما و خودتون میخواید به بچه چی یاد بدید؟ بعد این بچه به درد کدوم جامعه میخوره؟ کجا میخواد بره زندگی کنه؟ موفق در چه زمینه ای اون بچه های ایشونی که میگن هستن؟ یعنی چی؟ اینا یه وحشتیست از دیگران. معلوم همسر شما ابسسیو کامپالسیو OCD داره، دیگه خفیفش باشه وسواسی مجبوره. همسر شما اشکال داره، یه دنیایی رو برای خودش تصویر و تصور کرده که یک خارستانی است که همه جهان پر از خار، دست و پا تو هر جا بذاری دست و پای تو رو زخم. دنیایی است، دنیای کثیفیه و ایشون میخوان در اینجا دنیای ساده درست. بعد فرض کنین پسر شما، دختر یا پسر فرزندتون؟
دختره.
دختره. دختر شما فرض کن شد 22 سال 25 سالش. میخواد بره کجا کار بکنه؟ میخواد با کی ازدواج کنه؟ با کی میخواد کجا میخواد بره زندگی کنه؟ ایشون مال کدوم جامعه قرار ایشون کار و زندگی داشته باشن؟ به علاوه این همه بچه‌هایی که رفتن مدرسه و دبستان و دبیرستان همه بیمار و گرفتار شدن. این هست یعنی چی عزیز؟ اینا یه دنیای تنگ نظر. ایشون چند سالشه؟
ایشون الان 44.
شما خودتون چند سالتون؟
من 34.
چه مدتی ازدواج کردی؟
2 سال.
شما چه مدتی امریکا هستی؟
3 سال.
چطور شد شما رو پیدا کرد؟
من از طریق ویزای کاری اومده بودم اینجا و با ایشون آشنا شدم. بعد ایشون دوبار اومدن ایران و به روش ایرانی ازدواج کردیم توی ایران.
خب ایشون از نظر وسواس، نظافت و نمیدونم مرگ و بیماری و مرتبی و منظمی کجا هستن؟
ببینید مثلا از نظر وسواسی که مثلا از نظر برای
بدن خودشون خیلی چیزن وسواسن که مثلا روزی 5-6 بار حموم میکنن، ولی مثلا از نظر این که توی خونه مثلا نسبت به وسایل و اینا اهمیت بدن که مرتب و منظم باشه نه.
شما یه ذره اولا بلندتر صحبت کنید، شما الان شنوندهای خوبن که نمیدونستم روزی 5-6 دفعشون تشریف برن حمام. خب مریضم قربونت برم، برای چی میرن حمام؟ میخوان با چی دارن ایشون میجنگن؟ چه چیزیست که آدم ظرف روز 5-6 دفعه احتیاج به در عرض کنم حمام داره؟ بله و حتما ایشون میگن همه همکارانشون هم روز 6 دفعه میرن حمام؟
نه نمیرن. بعدش مثلا میدونید چی آقای دکتر، ایشون میرن پای اینترنت مثلا میشونن تمام خبرهای بعد رو میخونن هر چی اتفاق افتاده. بعد مثلا توی یه موردی بودش که یه دختره رو برده بودن کودکستان، بعد یه پسر بزرگتر هی این دختره رو کتک میزد. بعد این فیلم رو آورد به من گذاشت، گفت میخوای تو بچه رو بذاری اینجور جاها ببین؟
ایشون خیلی کم عقلن قربونت برم، مثلا دارم کلافه میشم. خب ایشون چرا نمیان یه هواپیمایی که سقوط کرده رو نشون میدن، یه اتومبیلی که تصادف کرده آدم ها توش مردن، یه رستورانی که آدم ها غذا خوردن مسموم شدن، یه آدمی که از داشته راه میرفته خورده زمین مغز سرش خورده به یه جایی خون ریزی کرده است، نه راه برن نه سوار اتومبیل بشن نه سوار هواپیما بشن نه غذا بخورن بیرون. اینم شد کار؟
میگه یعنی... اینا بچه هن آقای دکتر؟ میگه اینا بچه هن یعنی عقلشون نمیرسه؟
خب نه ایشون عقلشون نمیرسه، به چه ارتباطی به عقل داره؟ مگر آدم پندن ایشون اگر بگید این همه آدم دارن روزی 100 نفر تو امریکا کشته میشن تو حوادث رانندگی، خب ما چیکار کنیم با رانندگی؟ نه ایشون مریض قربونه برم، شما اینو از کجا پیدا کردید؟
ایشون اومده بودن، میگم من از طریق ویزای کاری اومده بودم اینجا، بعد دیگه من توی شرکت نفت شروع کردم به کار، بعد دیگه من ایشون اینجا آشنا شدم باهاشون توی کتابخونه، بعد دیگه سلام علیکم و ایشون خیلی به فرهنگ ایران و زبان ایران علاقه داشتن، بعد دیگه با هم در ارتباط بودیم با هم دوست شدیم، ولی مثلا ایشون خیلی به فرهنگ ایران علاقه دارن.
مثلا به چی چه فرهنگ ایران علاقه دارن؟
مثلا فرهنگ اینکه دختر باکره باشه خیلی براشون خوب بود، یعنی یه ارزش خیلی اخلاقی بود و ما همینطوری ازدواج کردیم. یعنی تا زمانی که حدود یک سال کار من طول کشید تا بیام اینجا، و تا اون یک سال که ما نامزد بودیم، ما تا زمانی که تا من اینجا نیام ما هیچ رابطه‌ای با هم نداشتیم، و این برای ایشون و حتی خود من خوب بود، یعنی برای ما یه چیز پوان منفی نبودش.
نه پوان منفی نیست، ولی علتشون عزیز
علتش سب بودش که نه. آقای دکتر میگفت شاید مثلا من افتادم یه اتفاقی افتاد بر من نتونستم بیام، یا مثلا چه بدونم
من نه اصلا ارزم این نیست. علتش که ایشون حرف عجیب و غریب میزن، این که آدم ها بگن من خارج از چارچوب عشق و ازدواج رابطه ندارم میتونم بفهم، ولی نه به صورت که اگر من نمیدونم افتادم تو بر سر چه خواهد آمد و تو چه خواهی شد. اونا مسئله است عزیز. این که به هر حال حرفای ایشون خیلی حرفای بیپایه و بیمایه. شما با یه آدم وسواسی کاملا OCD دارید سر خیلی چیزا گیر داده و گیر داره میده.
بعد مثلا سر واکسن بچه من اونقدر با ایشون دعوا کردم، مثلا اخبار رو میدید میگفتن که واکسنایی که وارد میکنن اینجا هیچ کدومشون خوب نیست، چون خودشون تو بیمارستان چند موردی داشتن که واکسن زده بودن و طرف فلج شده بود، میگفت اگر بچه فلج بشه به گردن توه. بعد دیگه سر این واکسن زدن این کلی دعوا و مرافع، آخر مثلا راضی شد که بالاخره ما این واکسن بچه رو مثل بقیه بچه‌ها بزنیم. یا مثلا حالا نمیدونم، شاید مثلا به خاطر کارش با آدمای این مدلی سر کار داره، همش با آدمای مریض سر کار داره، به خاطر اونه یا اصلا چی اخبار منفی میره میبینه صبح تا شب، بعد این اخبار رو هی میاره به من نشون میده. بعد من گفتم دیگه اخبار منفی رو به من نشون نده، من اصلا علاقه به دیدن چیزای منفی ندارم. یا مثلا وقتی مثلا میخوایم فیلم نگاه کنیم، مثلا فیلمای ترسناک نگاه میکنه، مار خیلی دوست داره، سوسمار خیلی دوست داره. مثلا چند روز پیش یه مار آورده بود خونه، مارم کوچولو بود، مثلا از این ماری که زهر نداشت ولی خب میتونست گاز بگیره، بعد ماره از دستش در رفته بود، بالاخره تو خونه ناپدید شد. منم از مار خیلی میترسم، یعنی اصلا وحشت دارم. و
بعد سر این قضیه ما یه عالمه با هم دعوا کردیم، آخرم ماره پیدا نشد، ما نفهمیدیم این کجا رفت. بعد وقتی مثلا دعوا میکنیم سر اینجور مسائل خیلی عصبانی میشه، بعد مثلا سیگار میکشه یا مثلا مشروب میخوره، مثلا مشروب زیاد نمیخوره بگم هر روز میخوره، ولی اون موقع که دعوا میکنیم مثلا دیگه مثلا دو سه تا شیشه مشروب شراب میخوره مثلا. بعد خیلی آدم وابسته ایه، مثلا من خودم دوست داشتم ادامه تحصیل بدم اینجا یا کار کنم، بعد مثلا اجازه نمیدم، میگن اگه کار کنی یا مثلا بری درس بخونی، من دوست ندارم بچم بره توی دیکر، چون من اصلا به اینجور جاها اعتماد ندارم. من ایشون خودشون دو جا کار میکنن، برای اینکه میگه من اگه این پولی که در میارم، اگه تو بری پولی که من یه هفته در میارم، تو باید بری یه ماه کار کنی در بیاری، لازم نیست تو کار کنی، بمون خونه از بچه مراقبت کن. این مشکل بزرگ منه، من نمیدونم مثلا باید چی کار کنم. وقتی هم باش مثلا خیلی جر و بحث میکنم خیلی عصبانی میشه.
حالا من فکر میکنم عزیز شما با یه آدم بیمار کامل روانی روبرو هستید، چیکار میخواید بکنید من نمیدونم، و من نمیدونم شما به چی به چه چیزایی دل خوش کردید.
خیلی آدم صادقی هستن، خیلی آدم صادق، مثلا میره کار خیلی آدم وابسته‌ای هست، مثلا میخواد بره کار گریه میکنه، دلش بر من تنگ میشه، یا مثلا اصلا طاقت دوری از من و بچه رو ندارم، یا مثلا
اسم این چیه خانم؟ اسم این بیماریه، دلش تنگ میشه گریه میکنه، یعنی شما یه بیمار روبرو هست.
خب یه آدم عاطفی نیستش، یعنی
چون به بیمار کامل روانی هم.
خب من باید چی کار کنم؟
من چه میدونم خانم، یعنی شما خندتون نمیگیره، من از میخوام برم سر کار گریه میکنم، درم از شما جدا میشم، و شما یه آدم عاطفی، عاطفی یعنی چی؟ بعدم ایشون بعد از سه تا بطر شراب بخوره، بعدم ناراحت بشه، روزی 6 دفعه خودش رو حمام بگیره، بعدم دخترش نباید بره مدرسه، تو خونه باید نگرش داره، بعد شما بهتر سر کار نرید، خودش روزی مثلا 12 ساعت کار میکنه. شما دیگه شما کجای دنیایی عزیز؟ به هر حال همسر شماست و این حرفا دیر یا زود کار دستتون خواهد داد، اوضاع کار بالا میگیره عزیز، بعدم آدم برگرده بگه واکسن معلومه، از 1,000,000 بچه که واکسن میزنین ممکنه 5 تا 10 داشتم با مشکل روبرو بشه. خب بشه، همه چیز در جهان هزینه داره، همه چیز در جهان خطر داره، آبی که میخوریم هم میتونه یه چیزی توش باشه، هواپیمایی که تو هوام هست میتونه بیاد بیفته تو خونه ما، اینجوری که نمیشه زندگی کرد، بعدشون بره مار ورداره بیاره تو خونه و بعد مار گم بشه، بعد مار گاز بگیره. بابا ای والا ما شما چی کار کردی؟ دلتون خوش بوده که ایشون به فرهنگ ایران علاقه منه، دنبال دختر باکره هست؟ عجب دنیاییست به خدا. من کمجوری ما تو مبهوت موندم، یک کسی راجع به شما این حرفا رو میزد من که باور نمیگه. بعد شما اینو نشانه عاطفه بگیرید که ایشون وقتی میخواد بره سر کار گریه می
زار گریه کنه، نه مثلا تو چشاش پر اشک میشه مثلا اینطوری، بعد هی میگه دلم تنگ میشه، بعد مثلا اینطوری، نه که بشینه قشنگ گریه کنه، نه مثلا خیلی، بعد تونتون به من از کار زنگ میزنه میگه خیلی دلم برای تنگ شده، دلم برای بچه تنگ شده، بعد مثلا اینطوری هم هست دیگه. بعد گفتم که یه سوال دیگه هم که داشتم، الان مثلا بچه من که به دنیا اومده، من آقای دکتر نمیدونم، این سوال راجع به بچه‌مه که باید با این بچه فارسی حرف بزنم یا مثلا بهش
نه بلی. ایشون چی دوست داره؟
ایشون اسپانیش هم صحبت میکنن، انگلیسی هم صحبت
میکنن. ریشهشون اسپانیشه ایشون؟ نه
ریشهشون نه فکر کنم ریشهشون چیزه اروپاییه.
به من بفرمایید که باورای مذهبیشون چیه؟
باورای مذهبیشون مثلا روش زندگی قدیم خیلی مثلا چیز دارن، خیلی دوست داشتن که الان هم مثلا همین آمریکا مثل قدیم بود.
یعنی چجوری باشه؟
مثلا دوست نداره خانمایی که مثلا چه بدونم خیلی برهنه و اینا باشن، زیاد خوشش
نمیاد. حالا سکس رو ولش کنین، چون مشکل جنسی داره، حالا اون کسی دیگریه. از سکس
نه میکنم. مثلا تو تلویزیون زیاد مثلا اگه یه برنامه اینطوری باشه زیاد مثلا دوست نداره، بعد مثلا میگه قبلا پایبندی به خانواده بیشتر بود، همه خانواده ها به هم نزدیکتر بودن، با هم بیشتر وقت میگذروندن، الان همه چی دیگه عوض شده. وقتی که مادرها خونه بودن قدیما توی همین کشور آمریکا، میگفت شرایط خیلی بهتر بود، الان بچه ها همه میرن مهد، بعد بچه ها همه روانی و وحشی بار میان. مثلا
ایشون مثلا 150 سال قبل که توی این مملکت سیاه و سفید متفاوت بودن، هر جا می رفتید با هفتگیر کشی روبرو بودید، همه چیز امن و امان بود. نه حال ایشون هیچ خوب نیست. این چه نگاهیست به تاریخ عزیز؟ فیلم ها رو نگاه کنید، ببینید با سرخ پوستا و سیاه پوستا و با زنا و اینا و عرق خوریشون و هفتگیر کشیشون این ملت چه می کردن. یه دفعه اون موقع خیلی خوب بود. نه خب ایشون یه دنیای برای خودش داره عزیز، شما رو هم با این حرفا داره شستشون میده. بعدم شما که نباید انگلیسیتون اینقدر خوب باشه که ایشون اینقدر شما رو بفهمه. شما چجوری ایشون رو میفهمه؟
من نظر انگلیسی خوب هستم، یعنی میتونیم
خشن
با هم صحبت کنیم. ولی
شما کجا انگلیسی رو یاد گرفتی؟
من؟
مهم.
من تو ایران، من آیلتس هم گرفتم.
برحال عزیز پرسشون از من چیه؟ به نظر من یه مقدار مواظب باشید، خداسه خودتون اذیت نکنید، چون این آدم ها اگر این موقع عصبانی میشه ممکن کار دستون بود.
خب یعنی به نظرتون
شوهرم
رو دکتر ببرم؟
حتما ایشون باید بفرم دکتر عزیز، ایشون باید دارو بخورن حتما. باید شما که احتمالا نمیتونید ببرید ایشون رو، ولی مواظب باشید. من نگران فقط عصبانیت ایشون هستم موقع کار هست.
بعد راجع به دخترم آقای دکتر، مثلا با دخترم فرمودید فارسی صحبت
کنم؟ مثلا مهم نیست خانم، چی اهمیت میده زبان؟ شما مسئله جدیتر زندگی رو دارید، اذیتتون نمیخوام. شما مسئله مرگ و زندگی رو، نگران زبان فارسی نباشید. شما تو امریکا هستید، شوهرتون هم امریکاییه، فعلا انگلیسی حرف بزنید تا ببینید چی میشه. دو تا زبان بچه رو نکنید، میخواید فارسی حرف بزنید چون دوست دارن حرف بزنید. حالا اصلا مشکل شما زبان نیست، مشکل شما زندگی. به هر حال مواظب خودتون و فرزندتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی.
خواهش می‌کنم. شنگر ارجمند با ما باشید.
کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیس لیفت رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه های پوست صورت، از بین بردن لکه های قهوه‌ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجعه کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، تلفن
818-900-2700. هر مؤسسه اقتصادی در حال رشد باید برنامه ریزی مالی داشته باشد، چهارچوبی که هدفهای حفاظت از سرمایه و ازدیاد سود با بهره برداری از معافیت‌های مالیاتی را برای شرکا، مؤسسه و کارمندان آن مد نظر داشته باشد. با یک گفتگوی دوستانه ما می توانیم به شما کمک کنیم که این هدفها را تعیین نموده و در راه اجرای آن برنامه ریزی نماییم. با آیدا مکنامارا، برنامه ریز مالی که از سال 1984 مشاور آگاه شرکت‌های در حال رشد هستند، با شماره 866-900-AIDA تماس گرفته و یا به سامانه eagles-club.net مراجعه نمایید. مشاوره اولیه برای شنوندگان رادیو همراه رایگان می باشد. کلیه برنامه ریزی های طرح شده فقط به زبان انگلیسی ارائه می شود و به وسیله شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو SIPC می باشد مطالعه و تضمین می گردد. Mutual of Omaha و Eagles Club دو مؤسسه مستقل از یکدیگر می باشند. 866-924-32 866-924-32.
MHF Recording تقدیم می کند فریما شهراز Live in Concert.
دیوانه با سرگشت با مستی منو در میکنه ها.
شب شور و شیدائی با همکاری هنرمندان ارزنده موسیقی ایران به سرپرستی حمید سعیدی.
کنسرت فریما شهراز، مجری برنامه زهره لاله‌زاری، یک شنبه اول جون ساعت 7 بعد از ظهر در سکربال کالچرال سنتر.
بلیت شرکت کتاب میوزیک باکس، کیو مارکت و سایر مراکز معتبر ایرانی. تلفن 818-219-6318 818-451-9550
و یا www.iranyticket.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، ممنون میشم اگه بلندتر صحبت کنید. بفرمایید.
بله تر آقای دکتر، من یه سوالی هستم از داشتم. من 32 سالمه، یه خواهر دارم، 8 سال خودم کوچیک‌تره. در حال حاضر با یه آقای در ارتباط هستم، تقریبا یک سال و نیم میشه، ایشون 34 سالشه و همه چه خوبه با هم، خیلی خوبیم، از هم شناخت پیدا کردیم و هم دیگه به تصمیم وقت ازدواج داریم. سوال من اینه که من توی شهری که زندگی میکنم با پدر و مادرم هستم و خواهرم، از ایران اومدیم چند ساله و همیشه با پدر مادرم هم بودم، هیچ وقت جدا از اونا نبودم، جدا شده ازشون زندگی نکردم. مشکلی که الان هستش اینه که پدر مادر من این آقا رو میت کردن و باهاش هم خیلی هم افروف کردن ایشون رو، یعنی بعد مدتی که ما با هم رابطه داشتیم اومدن و پدر مادرم رو دیدن و همه چه اوکی بود، همه هم دیگر رو دوست داشتن و دوست دارن، ولی مشکلی که هستش که پدر من تحصیل شرایطی حاضر نیستن که من از این شهری که ما الان هستیم حتی مثلا 50 مایلم اونورتر اصلا زندگی کنم.
چرا؟ چرا؟
والا این سوالیه که من الان همه انرژی من داره صرف میشه که واقعا اینو فایند کنم. یعنی پدر مادر من، پدر مادر خیلی مهربون زحمتکشی هستم، ولی من فکر میکنم با توجه به حرفش که شما گوش کردم تا الان، فکر میکنم باید میگم مهربان و ما خیلی با هم وابسته هستیم، یعنی چه خانواده نزدیک و همدیگه رو خیلی دوست داریم، ولی
من شما همدیگه هست، شما همدیگه رو دوست ندارید؟
بله من واقعا
نمیدونم. نه اساس چه دوستی است؟ صبر کنید به من. آخه شما میگید نمیدونم، چطور میگید ایشون وقتی بهش میگید من... نه صبر کنید، وقتی بهشون میگید من میخوام برم، چه دلایلی دارن؟ میگن چی میشه، چه خواهد آسه. شد وقتی تو بری؟
دلایلشون اینه که ما از ایران اومدیم اینجا، شهر مملکت غریبه، من میخوام بچه‌هام دورم باشن، ما تنها میشیم، من ناراحت میشم، من ناراحت بهم سختی میاد، بهم فشار میاد، بچه‌هام باید دور و بر من باشن که هر لحظه همیا مثلا بیان بریم، مثلا من نمیتونم اگه بچه‌های من از من دور باشن، یعنی اینو الان یک شرایطی پدر من قرار داده که حتی ایشون میگن که چون من با آقای که باشون الان در رابطه هستم یک شهر دیگه زندگی میکنم، خیلی دور نیست ولی یه شهر دیگه هست. بعد از لحاظ کاری شرایط ایشون برای کار در جایی که هستم خیلی خیلی مساعدتره و اینو من خودم و ایشون تحقیق کردیم و بیس بر دلیل منطقی در این شهر شاید اون جا به خیلی آیدیال که میتونن بگیرن نباشه اصلا، یعنی نیستش اون چیزی که ایشون دنبالش هستن. و من الان واقعا به آقای دکتر، من الان چند وقت این مسئله من اذیت کنه، چند ماه ما همه ناراحتی داریم توی خونه و بابای من میگن یا باید ایشون بیاد اینجا یا شما باید رابطتون رو قطع کنید. یعنی من موافقت نمیکنم با توجه به اینکه
چه احتیاجی به موافقت ایشونه.
آخه من نمیدونم چیکار، من از اونای دخترایی نیستم که بگم باشه من میرم دنبال زندگی. مثلا میدونین
نفهم شما کدوم دنبال زندگی میخواید برید، علیه کی میخواید برید خانم؟ من نمیدونم چرا ما توی دنیای هستیم.
نمیدونم
اصلا راه که نداره، راه نداره. پدر مادرش، پدر شما آدم خودخواهی است، آدم کمدانی است، آدم اصلا مهربونی نیست، آدمی است که بقیه رو میخواد مورد استفاده و سوء استفاده قرار بده. یعنی چی تو نمیتونی در سن 32 سالگی ازدواج کنی بری مثلا یه شهری که با همسر زندگی کنی؟ بلو به شما تشبه نزدیک ایشون، من از حالا می نویسم زندگیتون تمام خواهد شد، حتما جدا میشی. کدوم مرد بیا تحمل کنی که پدر شما راجع به این موضوع اینجوری فکر کنه؟ و شما با چی دارید ازدواج میکنید عزیز؟ بین شما و این آقا نه عشق، نه محبت، نه رابطه است. شما دارید شوهر میکنید بر اساس قواعدی. پدر شما هم شما رو به هم چسبونده، به هم چسبیدید. میخوام بچه‌هام دورم باشن، میخوام بچه‌هاشون دور شما باشه، باشون چیکار کنن؟ ایشون چرا فکر میکنه که ماها قراره کنار هم باشیم؟ ما قرار رشد بکنیم، ما اومدیم چه زندگی کنیم، ما نمیدیم بس به هم بچسبیم. خب از اول چرا اصلا رفتیم مدرسه؟ اون موقع هم با کنارشون میمونده. پدر شما هیچ مهربونی، شما هیچ کدوم از اول هم گفتم باشم محکم نیستم، شما هم دیگه دوست ندارید. شما یه خانواده وابسته و معتادی، شما هم دارید همین حرفا رو میزنید که من اونچنان دختری نیستم. چجور دختری نیستید؟ یه دختر آزاد نسب کنید، دختر آزاد، یه دختر واقع بین، یه دختر مسئول، یه دختری که میخواد خوب زندگی کنه نیستید؟ خب این چه افتخاری داره عزیز؟ این داستانه پدر شما قرار زندگیش رو خودش با مادر و آدما درست بکنه. چرا ایشون فکر کنه هیچ کس دیگه در جهان آدم نیست، انسان نیست، ارزش نداره، خوب نیست، مهم نیست، به درد نمیخوره؟ خب این چه توهینی نیست به همین؟ یعنی من فکر کنم هیچ آدم دیگه آدم نیست، هیچ کس دیگه انسان نیست، هیچ کس به درد ما نمیخوره، ما همه باید فقط با هم باشیم. درست مثل شنونده عزیز قبلی، یه دنیای بسته خسته ایش با بدن شکسته و بعدم یه جنگجوی در حقیقت خون‌آلود از جنگیدن با آدمای دیگه. از کی تا حالا گفتن فامیل خوبند و درست؟ فامیل میتونه بدن باشه. کی گفته غریبه بد است و دشمن؟ ما چرا هنوز یه ایده ای داریم که غریبه بد است دشمن؟ بعد شما از من فاصله بگیری یا باید بیاد اینجا یا تو باید برای چی برای شما دستور میده؟ ایشون چه حقی دارن برای زندگی شما تصمیم بگیرن؟
خب آقای دکتر، بله، من سوالم اینه که من حرف شما رو کاملا قبول دارم و خودم در تمام این مدت دقیقا همین حرف رو سعی کردم که به پدرم و مادرم بگم. و حالا مادرم با خیلی به کسر هستم، ولی پدرم مرزه تو رو به خصوص من باشون خیلی صحبت کردم. ولی مشکل من همینه که الان این صحبت هایی که شما فرمودید اینا رو من نمیدونم چجوری باید بابا مثلا میگم با شما گوش بدیم ببین مثلا یه کسی که در این کار اکسپرت هستش، اکسپریانس داره، تجربه داره، شما پس به حرف یه کسی باید بکنی، نمیشه بگیم من هرچی میگم درسته. من تمام تلاشم این مدت این بوده که اینو به ایشون نشون بدم ولی هیچجوری نمیدونم باید چی کار کنم، چجوری بهشون متوجهشون کنم.
ایشون متوجه نخواهند شد. بعد اون وقت چی میشه؟
بعد اون وقت چیزی نمیشه. من متوجه هستم که من به من دختر مستقل هستم برای خودم، من میتونم هم یعنی ایندیپندنت هستم، ولی تو میتونم این کارو بکنم و از خودم تکیه کنم. فقط احساس میکنم که به قولش شما کاریش هم نمیشه کرد دیگه. من دلم میخواسته یه جور دیگه باشه، دلم نمیخواسته مثلا وقتی روزی که میخوام ازدواج کنم یا از خونه پدرم و مادرم برم، مثلا با یه خوشحالی برم، یعنی یه جوری باشه که مثلا همه حقی باشن. ولی
خب آخه شما که از پدر بدتر حالتون. من اگر فرض بفرمایید که من دارم یه کار درست خوبی میکنم، یکی هپی نیست، خب نباش. بعد من حالا بیام بگم که من اومدم تو این دنیا که کار درست و خوب و مناسبم رو نکنم، برای اینکه شما بیدلیل بسیار کودکانه، بسیار نابخردانه، بسیار خودخواهانه یه ناراحت میشید. خب بشید. مثل که من به شما بگم الان اسم شما چیه، بعد بگم من از اسم شما ناراحت میشم، خب میگی به درک ناراحت میشم. به شما چون به من چه مربوطه که تو از اسم من ناراحت بشی؟ آخه عزیز، بعد شما به من میگید من آزاد مستقلم. مستقل یعنی این، من رو پای خودم ایستادم، احساس من با احساس دیگران متفاوته و هیچ عیبی نداره. چیزایی رو من دوست دارم، بقیه دوست ندارم. باور و اعتقاد من یه چیزیه، با دیگران از جمله خانواده‌ام به مقصد اونا مخالفه و مختلف، هیچ اشکالی نداره. من دینم اینه، بابام دینش اونه، من این چیزها رو درست میدونم، پدرم اون چیزها رو درست میدونه، او خوبه منم خوبم، ما با هم عقایدمون مختلف. استقلالی که ادعا میکنید یعنی این، نه اینکه چون پدر من ناراحته من باید کار بد و غلط بکنم. بله، شما به عرض دوم من توجه نکردید. من می نویسم میدم دستتون، هستید آدرستون، شما اون آقا رو بیارید و با این باورها بمونید، مطمئن باشید اون آقا خواهد رفت. برای که کسی نمیاد در دنیای امروز ازدواج کنه بعد پدرش نفر اول زندگیش و تعیین کننده باشه. ما در دنیایی هستیم عزیز که خانواده سالم که آدم سالم درست میکنه، امکان رشد رو میده، امکان سلامتی و خوشبختی رو میده، خانواده هستی است، نیوکلیر فامیلی، زن و شوهر و بچه ها همه قریبن، همه خارجی، و تنها در این خانواده است که بچه سالم میشه بارو بر، نه خانواده گسترده اکستندد فامیلی. پدر بزرگوار شما یک دیکتاتور تمام عیاره که همه چیز باید بر اساس نظر و عقیده و درست و غلط ایشون بچرخ. بعد اگر به ایشون بگید این همه پدر و مادر در سراسر جهان هست جمله ایران، خب بچه‌هاشون یه جای دیگه زندگی میکنن، و پاسخ ایشون چیه؟
نه، ایشون به من میگن من با هیچ کس کار ندارم، این راه روش من اینه، اگه همه دنیا هم بیان به من بگن که این غلطه، من
هیچ
قبول نمیکنم.
بسیار بنابراین شما برای چی بس با یه همچه آدمی بحث میکنی؟ من اگر به شما برگشتم گفتم من میگم دو تا هفتا همه دنیا هم بیان بگن، هیچ استدلالی هم برای من فرقی نمیکنه، شما برای چند روز خود بحث بکنید.
بله، و یه چیز دیگه هم این که پدر من به من مرتبا میگن که خب من در این مدت یک سال خوردهی که الان در رابطه هستم، همون دوست من اومدن اینجا که مثلا بیشتر ایشون اومدن اینجا که مثلا ما هم دیگر رو ببینیم، اگر این حداقل ماهی یه بار هم دیگر رو ببینیم، و خب بعضی وقتا هم من رفتم اونجا و بابای من اصلا از موضوع عادت من قبلی که همیشه ایشون مخالفت کرد، ولی مامان هم چون خودرمینی کرده بودن خب بها نمیشه که همیشه اون بیاد، نم خب بد داره اونجا محیط اونو ببینه با هم رفت آمد، بعد بابای من اومده خب یه بار دوبار رفت رفت دیگه، چیزی میخواد کاری نکنه که دیگه، بابای من مخالفه که اصلا من برم در شهر ایشون که ایشون رو ویزیت بکنم، میگه این کار خلاف عرف و تو داری کار اشتباه میکنی و تو با این کار داری به من بی احترامی میکنی، به من میگه تو داری پدرتو بی احترام میکنی که میری مثلا خونه شخصی که مثلا میری اونو ویزیت میکنی در جایی که هنوز فقط با هم دوستیم، داری مثل زن و شوهر رفتار میکنی، به من میگه. به من بچه نیستم، این چیزا منو اذیت میکنه، برای اینکه
این چیزا یعنی چرا شما رو اذیت میکنه عزیز؟ اگر حرفا رو قبول ندارید خب هر کسی عقیده ای داره.
خب این یه
قرآن. آخه عزیز شما گوش به حرفایم، شما از ایشون وابسته ترید، شما این پدر بزرگوارتون هستی، ملاک شما نه درسته، نه خوبه، نه واقعیته، نه حقیقته، نه اخلاقه، نه انسانیت. ملاک شما راضی کردن یه آدم کمدان خودخواهه. مبارک. آخه تا کی؟ یعنی اصلا این بازی تا کی؟
خب خب من سوالم هم من میخوام ببینم اگر من میخوام از این موضوع خب میخوام رها بشم، من نمیخوام این ادامه پیدا کنه، ولی در این شرایط مثلا یه باید شنیدش
شما میدونی خودتون سوال نداری؟ مسئله روشن روشن، شما مسئله تون شخصی عزیز، برای که ماجرای شما از احساسه. چرا من میگم دو تا مسئله، دو تا مشکل، دو تا بدبختی، دو تا بدبختی جامعه ایران داره، مهرطلبی و وابستگی، و شما دقیقا همون موجودی و پدر بزرگوارتون کاملا بدتر. شماها رو هم زیر بمباران این افکار گذاشتن، شما هم اینا رو قبول کردید به عنوان درست، در حالی که میدونین سراپا غلط.
اون وقت من یه چیز دیگه الان میگم، شما باز الان عدس من عصبانی
نه عصبانی نمیشم، روی خط پاش بستم بعدن مفسر عصبانی بشم، روی خط باش روی خط باش. چنگ رجمن بعد از چند پی با ما باش.
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه‌ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می کند. eagles-club.net
KSWB FM HD3 Los Angeles.
آقا ببخشید، رادیو همراه از کدوم ور برم؟
رادیو همراه؟ اگه اهل لس آنجلس و اطرافش هستی همین تو مستقیم برو 100.3 FM HD3. اگه اهل لس آنجلس و دور و برش نیستی، یه خو جلوتر دست راست برو رادیو همراه .com. یه میخوای یه خو اونورترش دیلویز هم هست، از اونم راه داره. میتونی دندقب هم بری دست چپ خیابون اپلیکیشن استریت، بری توش خیابونای آیفون اپ یا اندروید اپ یا تونین یا دیلویز اپ، از هر کدوم بری میرسی رادیو همراه. اه واسه ببینم، شما هم که ماشینت مدل بالاست، خب قربونت برم برای بیشتر مدل‌های ماشین‌های جدید مثل بنز و بی ام دبلیو، پورش و آدی و رنج روور و تویوتا و خیلی دیگه، رادیو همراه هم اینجاست. فقط کافیه رادیو رو روشن کنی. البته ببخشیدا، از صبح تا منتظر ماشینم، هر کسی جلوی پای ما ترمز کرد آدرس رادیو همراه پرسید و گازشو گرفت و رفت، شما هم نفر 375 مین. حالا اگه مستقیم میری قربونت، بالام تا یه جایی برسون، مردم از بس رو پای وایسادم.
عجب آدمای پیدا میشن. آقا خیلی خوشحال شدم با اجازه.
مرکز بهزیستی بیولی هیلز با افتخار تقدیم میکند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، ترس، اضطراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها و دی وی دی ها لطفاً یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت www.drhulakui.com تماس بگیرید.
دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای PhD با تخصص در اندیویجوال کپلز اند فامیلی تراپی، با تاسیس و مدیریت اینستیتوت فور اینر پیس در 17530 ونچورا بولوارد، در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک می‌کند. 818-268-9077 818-268-9077 www.drhelen.net.
فلیم اینترنشنال تقدیم میکنه. همین شنبه با هنرمند محبوب هوشمند عقیلی.
چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه ها موزیک زنده بدون موزیک چارج. پنجشنبه و یکشنبه ها
بوفه غذاهای سنتی از ساعت 12 ظهر تا 4 بعد از ظهر. شعله سانتا مونیکا
در 11330 سان مونیکا بولوارد. تلفن 310-444-0045.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر،
خب می‌خواستید چیزی بگید که منو بیشتر عصبانی کنید، بفرمایید.
بله.
آخه دیگه بابا من مقدار یه ذره بلندتر اگر صحبت کنیم ممنون جان.
بله چش. بابا من دیپرشن دارم و چند وقت هم هستش که مقدار قلبش رو اینا درد می‌کنه. بعد وقتایی که راجع به من این موضوع صحبت می‌کنن، برای اینکه این موضوع هر چقدر که غلط و غیر منطقی از نظر ایشون کاملا درست و باور داره به حرفایی که می‌زنن، اونقدر عصبانی میشن که مثلا با من حرف میزنه احساس من احساس میکنم هر لحظه مثلا ایشون ممکنه مثلا یه اتفاق براش بیفته. یعنی خودش هم اینو گفته، مثلا بارا و مامان من میگه بابات مثلا 3-4 صبح بیدار میشه با استرس و انگزایتی و اینا و میگه این دختر نمیدونه داشت کام کنه، پدر مخواد پدر مادرش رو بذاره یکی دیگر رو انتخاب کنه، میدونی چی میگه، یعنی مخواد بره با این پسر و پدر مادرش رو برشون اهمیت نمیذاره، نمیدونه داشتم، نمیدونه اگه پدر مادر دورش نباشن نمیدونم چی میشه و اینا. مامان من به من گفت ببین، اگه من اسمم گفتم حواسنم، ولی میگن که ببین وای یه آن اینجوری داره میکنه، خدا نگهدار سکته میکنه، یعنی اینجوری عصبانی میشه راجع به این مسائل. و من شما به من میگین چرا مثلا تو هنوز توی این حس درگیر شدی و با این قضیه داری توضیح میدی، تلاش من یه نوار کار نگرانی من اینم هست که من میخوام این وسط دقیقا موقعی که دارن با من حرف میزنن یه رفت مثلا خدای نکرده که اتفاق بیفته، بعد من همه و من آخر رو میگم ای بابا ایشو اصلا درست غیر منطقیه، من قبول دارم من میفهمم، ولی at the same time اینا هم یه چیزیه که همه شایی تو ذهن من میاد و میره. و این که پیش خودم فکر میکنم خدا مگه میشه چجوری میشه که یه نفر مثلا اینا همه حرفا رو بزنه و این قبول واقعیت رو نتونه، یعنی نتونه اصلا قبول کنه از هیچ کس توضیحی حرفی که یه جوری شاید بکنه آقا جو من دارم اشتباه میکنم بیام نظرم رو عوض کنم فکرم رو عوض کنم، این کار رو نمی کنه و بیشتر
من از شما تعجب میکنم. شما الان اعتراضتون به پدرتون چی عزیز؟ که حرف ایشون درست نیست، ایشون حاضر نیست با واقعیت ها روبرو بشه، ایشون برای خودش دنیای ذهنی و خیالی عجیب و غریب داره، به خاطر همونم به افسردگی کشیدتش، صبح هم ساعت 4 بیدار میشه، همین آدم مهربون که ما هممون رو دوست داریم که ندارید ناراحت میشه. خب شما هم که دارید همون حرفای ایشون رو یه جور دیگه میزنید که اگر ایشون عصبانی شد یه چیزی شد به ما مربوط، به شما مربوط نیست. چرا؟ خب ببینید شما برای خودتون، من چرا میگم مشکل من پدر شما نیست، شمایی، شما همچی دنیایی برای خودتون درست کردید. اگر یه آدمی بی دلیل بی منطق از سر خودخواهی از سر نادانی عصبانی میشه که طوریش هم نمیشه، اینا همش دکون و بازیه، بعد حالا آمدیم سکته هم کردن، خب کردن، من چیکار کنم؟ به من چه مربوطه؟ بعدم شما با این خواهید چی کار کنید؟ شما با یه آقایی میخواید ازدواج کنید، این آقا محل کارش کمی با خونه او زندگی شما فاصله داره، شما میخواید به نزدیک محل کار او زندگی، اینم گناه شماست که به خاطرش باید اعدام بشه، اینم گناه شماست که پدر شما وقتی ببینه شما رفتید 20 مایل اونورتر زندگی کردید ایشون سکته میکنه و یه بلایی سرش بابا ایوان، بعد شما این میشه موضوع زندگی تو. خب شما از ایشون گرفتار کردید، شما به من نشون دادید که غیر معقول، غیر منطقی، غیر واقع بینانه و حتی خودخواهانه عمل میکنید که مبادا کاری که به شما مربوط نیست به حساب شما گذاشته بشه. ببینید عزیز ماجرای وابستگی چرا میگم گرفتاری، چرا میگم بدبختی ملت ایران؟ برای که ایشون داره بی دلیل بی نتیجه بی فایده رنج میبره، وانمود میکنه، تظاهر میکنه، شایدم تا پای مرگ بره به خاطر یه حرف مفت بیمعنی که تو وقتی پا میشی میری سراغ مردی که میخوای باش ازدواج کنی که وقتی میاد تو این شهرش کاری نداره، پدر بزرگوار شما نمیدونه که شما اگر هر کاری بخواید بکنید میتونید بدی هتل بگیرید برید توش تمام، اصلا ایشون میتونه یه هفته اونجا باشه پدر شما هم ندونه، اینا رو سرش نمیشه. بعد حرفش اینه که تو وقتی پاشی بری خونه بری تو اون شهر و بر روی اون آقا احترام ما برباد رفته، یعنی یه مرتبه 320 میلیون امریکایی فهمیدن وای که این ایرانی ها چقدر بدن، دخترشون میره توی شهر دیگه با کسی که میخواد ازدواج کنه، نمیگه تو بیا به خونه ما، خودش میره به خونه ایشون. ولی حالا ایشون یکی دو دفعه رفتید بسه، هرچی باید میدونستی میدونی و تموم شد. آخه عزیز بعد شما کجا اینجا بوی مهربونی و دوستی میبینی؟
نه من نمیدونم اینا مهربونی نیست، من میدونم اینا مهربونی نیست، ولی یعنی باید اون درست میگیم. من
عزیز این چه دو ما برای چی باید خود اونو آویزون این افکار عقاید کنیم؟ تا کی افکار و عقاید پابرجای نابجای بیمارگونه‌ای که از سر نادانی و خودخواهی میاد باید مبنای زندگی من باشه و من بتونم بازیچه دست این مسائل بشم؟ ما یه مملکتی رو به خاطر همین کارا برباد دادیم، حالا اومدیم اینجا با یه افکاری که هیچ پایه و مایه‌ای نداره. آخه شما فکرشو بکنید، شمایی که میتونستید با 100 تا مرد همخوابه بشید با پدر بزرگوارتون ندونه تو هموشه، ایشون این مسائل نداره، با کسی میخواید ازدواج کنید یه سال و نیم باش آشنایید، شما 32 سالتون اون 34 سالشه، میخواید با هم ازدواج کنید، پدر شما میگه چرا 20 مایل ماشینتون میره اون ور؟
20 مایل نیست البته آقای دوستان،
100 مایل
هرچی، ولی میگم
آخه چه اهمیت، ببینید شما منوز گرفتار چی هستی؟
بله من گرفتار،
ایشون خبر ندارن که یه پنجامتون ورتر اگر یه هتلی باشه شما میتونید برید اونجا با هر کسی بله. هر کار دلتون میخواد بکنید، ایشون هم هرگز نفهمن.
بله به قول شما من واقعا تلاشمو کردم، یعنی تلاشمو کردم که به پدرم بگم شما داری اشتباه میکنی، من واقعا بچه های خوبی هست، یعنی من نمیخوام از خودم تعریف کنم، میگم یعنی شما این مقدار دور و برت رو نگاه بکن، یه مقدار مثلا ببین آدمای دیگر ما کلی خودمون ما دور و برمون هستن، به هر حال شما نگاه کن هیچ پدر مادر اینطوری به بچه‌هاش فشار نمیاره، شما فکر میکنین از روی محبته، ولی شما الان داری من ناراحت میکنین، نه با محبت نیست، اگه محبت بود چرا من ناراحت داره میکنه، داره من عذاب میده و من رو گفتم دیگه، به قول شما دیگه من دیگه کاری نمیکنم، یعنی من کار خودم انجام بدم.
ایشون چند سالشون؟ پدر چند سالشونه؟
ایشون 64
سالش. چون رشته کاری و کاری که میکردن در ایران چه بوده؟
ایشون مدیریت و بانکداری خونده بودن و در ایران کارو میکردن، در بانک بودن و بعدش هم که در کنارش هم کارهای دیگه میکردن و کار مشاوری و اینا میکردن، اینجا به درمه اینجا کار نمی کنن، برای که از وقت هم که اومدن اینجا ما اصلا برای که اینجا نتونست، یعنی
چه مدتی است آمدید امریکا؟
در واقع 11 سال.
پدر جون از 53 سالگی از رفتن از کار به اون صورت نمی کنن؟
نه ایشون چرا یه سه کارهای متفرقه می کردن اینجا و ولی بیشتر می رفتن ایران رو یه بر می گرد، یعنی بیشتر اونجا هم هنوز کار می کردن، به یه مقدار همینطوری بین اینجا و اونجا بودن.
خب ممکنه به من بفرمایید که این آقایی که میخوان با شما ازدواج کنن چند سال امریکا؟
ایشون در سال 2007، ایشون 7 ساله که اینجا هست.
چی خوندن چه میکنن ایشون؟
ایشون الان فوق دکترا دارن میخونن در یکی از بهترین دانشگاه‌های آمریکا، رشته مهندسی پزشکی توی ایران رتبه اول کنکور سراسری بودن، توی ایران لیسانس و فوق لیسانس گرفتن و اینجا اسکالرشیپ گرفتن اومدن آمریکا و همین در واقع آخر به خاطر خیلی از لحاظ علمی خیلی بالا هستن، خیلی موفق هستن در زمینه کاری خودشون و کلی مراتب و درجات دارن و ریسنتلی ایشون گرین کارت گرفتن به خاطر اینکه از دولت آمریکا اینو به عنوان نخبه شناخت، یعنی آوتستندینگ ریسرچر بودن.
شما خودتون چی خوندی؟
من دندون پزشکی خوندم و دکتر، هفته دیگه گریجویشن همه و یه بار دارم ایموشنال هستم میشه به خاطر اینکه مقدار زمان بدیه.
حالا ایموشنال برسید برای چی؟ برای که حالا این اگر این آقا چند تا خواهر برادر خودشون دارن؟
بله ایشون یه دونه برادر دارن که همسن من هم، یعنی دو سال شکتر از خودشون هم، ایشون هم دارن دکترا میگیرن به ایسکو. بعد خواهرش یه خواهر دارن، خواهرشون تقریبا همسن خواهر منه، 25 سالشه، تو ایرانه، با پدر و مادرش ایران هستن اونا.
خب به من بفرمایید ایشون نسبت به این حال و شرایط پدر شما چه حساسیت هایی داره؟
ایشون خیلی خیلی حالشون بده آقای دکتر، از این لحاظ دقیقا حرفایی که شما زدین، یعنی ایشون ناراحته، ایشون هم واقعا ناراحته و چند وقت خیلی دیسپوینتدن، یعنی از این جریان و متاسفانه وایب خوبی بین ایشون و پدر من در حال حاضر وجود نداره.
خب حالا به من بفرمایید که شما ایشون چند اندازه خودش یه آدم مرتب منظم دقیقیه؟
خیلی زیاد، خیلی زیاد.
شما خودتون چقدر یه ذره زمینه وسواس دارید؟
من یه نظر وسواس دارم. بس
شما، من یه چند تا سی دی دی وی دی دارم بهتون پیشنهاد میکنم بشنویدش. اولا روی هم استراب و استرس، هم افسردگی، هم خشم و عصبانی، اینا رو هم 28 ساعته و یکم چرا ازدواج چرا طلاق، یکم 50 باید و نباید در زندگی زناشویی. یعنی این مجموعه اگر روی وبسایت من برید، اگر تو این مناطق لس آنجلس و اینا نیستید چک بکنید، میتونید اینا رو پیدا کنید. عزیز بگیرید، بلا کار دست خودتون. یعنی شما میتونید یه چیز خوبی رو خراب کنید.
بله،
و بعدم یعنی درست شما مثل یه دونه جوجهی میمونید که توی تخم گیر کردید. اگر بیاد بیرون میتونید زندگی کنید، ولی اونجا بمونید خفه میشید. این بازی که
دقیقا همین احساس دارم آقای جان، دقیقا اینو خودم همین حالت پیکچر میکنم در واقع.
میدونم
که شما
و بعدم من اصلا نگران حرفای پدر و حال پدر نیستم، نگران هستم که شما با این وابستگی اگر نتونید خودتون تغییر بدید و دگرگون کنید، این وابستگی زندگی زناشویی شما رو از بین میبره.
بله.
یعنی ببینید پدر برخوردش با ماجرای موجود عجیب و غریبی است.
من میدونم آقای دکتر که میتونم این کارو بکنم، فقط میخواستم از میکشور بکنم که من کار اشتباه دارم نمی کنم. یعنی اگر که، یعنی فقط میخواستم از شما بشنوم.
نه ببینید شما لطف کنید حتی برنامه امروز رو، چون قسمت قبلیش هم یه جوری به شما میخوره، ولی که اون
وقت میتونم دوباره گوش بدم.
اولا این برنامه رو میتونید روی هولاکوی آرکایف برید، فردا معمولا هست، یا روی رازهاونیازها.com. شما نفر سوم امروز هستید، به راحتی میتونید بزنید و ببینیدش. بنابراین ظرف یک روز اینا روی هولاکوی آرکایو یا rasavaniyasa.com خواهد بود. ضمناً نمیخوام نگرانتون کنم، احتمالاً شنبه و یک شنبه اینو دو مرتبه بازپخش خواهم کرد. ولی که ببینید عزیز، این موضوع شما مسئله جدی است. من وقتی بحث رشد رو دارم، ما در هفت زمینه رشد میکنیم. میخوام یه توجهتون، هفت زمینه. یکی رشد فیزیکی ماست، یکی رشد روانی اجتماعی ماست، یکی رشد احساسی عاطفی جنسی ماست، یکی رشد ادراکی ماست، یکی رشد شخصیتی ماست، یکی رشد اخلاقیه و بالاخره آخریش رشد روابط انسانی است. انسان از تولد تا 22 سالگی از 8 کلاس میگذره. کلاس اول همزیستیه، سیمبیانی، در اونجا ما با مادر یکی هستیم. کلاس دوم که در 1 سالگی است، مسئله چسبندگی و دوختگی است. کلاس سوم که در 3 سالگی است، مسئله ادیکشن، اعتیاده. در 5 سالگی با مرده مرحله هابیت میشیم، عادته. تفاوتش با اعتیاد در این که در اعتیاد همه چیز رو زیر پا میذاریم تا اون رو به دست بیاریم، در مرحله هابیت یا عادت ما ما ناراحتیم اگر اون ارتباطات نباشه. در 8 سالگی که کلاس پنجمی وابستگی است دیپندنسی به دو معنی که ما نیازهای فیزیکی روانی اجتماعی را از طریق هم ارضا میکنیم و احساس و اندیشه‌مون با احساس و اندیشه دیگران یکیست. 99% مردم در 99% تاریخ اینجا بودن. تاریخ بشریت تاریخ تا وابستگی است که عادت و اعتیاد و وابستگی است. بدبختی و گرفتاری جهان هم از اینجا بود. 200 سال گذشته ده جرأت کردن بیان کلاس 6 مرحله جدایی و رهایی separated and liberated، یعنی آمدن یه جایی که جدا شدن و رها شدن. بین 8 تا 12 سالگی الان در امریکا برای بریدن بند ناف روانی بچه‌ها رو میفرستن کمپ، 4 روز جدا میکنه از پدر مادر، پدر مادر با اونا رابطه نداشت باشن، بچه نداشت باشن، بند ناف روانی رو ببره. این همون کاریست که من تو کنفرانس کودک درون اولین اصلاح آزمون هیپنوتیزم یا هیپنوتراپیم بریدن بند ناف روانی است، برای که ما اونجا گیر. بین 12 تا 18 سالگی کلاس 7 هستیم که مرحله ایندیپندنسی است، استقلاله. ما احساس و اندیشمون از دیگران جدا میشه، همونطور که با شما بحثش داشتم، نیازهای فیزیکی و روانی اجتماعیمون هم خودمون انتخاب میکنیم که از چه طریق ارضا کنیم، ما به کسی محتاج نیستیم. و بالاخره بین 18 تا 22 سالگی وارد مرحله اینتردیپندنسی میشیم، همبستگی. معنی همبستگی اینه که من با وجودی که مستقل و آزاد رو بای خودم هستم، میخوام با تو باشم و انتخاب میکنم و همه چیز رو درست میکنم و این اون مرحله اصلی است. عشق فقط میان کسانی است که در کلاس 7 و 8 هم ایندیپندنس و یا اینتردیپندنس. تو آدم وابسته از عشق خبری نیست. در وابستگی رابطه وابسته اجازه عشق رو بین پسر و دختر نمیده. عشق مال آدمی است که از اون وابستگی بیرون آمده. به همین جهت است که وقتی صحبت از این است که ما هم دیگر رو دوست داریم، فرض این است که همچی چیزی وجود نداره، معنایی نداره. این وحشت از دیگرانه و وحشت از خالی بودن و تنهایی خوده که ما بتونیم داشته باشیم. این گرفتاری تاریخی ماست، این گرفتاری فرهنگی ماست، در حالی که در دنیای ما قرار هست و باید عوض بشه. بنابراین من تو این زمینا توی این بحثا آوردم. لطفاً و حتماً یه نگاهی به این سیدیا بکنید یا دیویدیا و بعدم یه کمی موضوع جدی بگیرید و الا میتونید کار دست خودتون بدید. امیدوارم پدر هم یه نگاه دیگری به این اوضاع بکنه و شما رو هم راحت واسطه کنه، ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. خیلی ممنون آقای دکتر.
ممنون. خدا. چنگال ارجمند با ما باش.
قد برم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از کسی کسیش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگهای پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگهای پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت های بیمه مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
سندیگو یکی از زیباترین شهرهای جهان، 8th شهر بزرگ آمریکا و 2nd شهر بزرگ کالیفرنیا است.
برای مهاجرت به سندیگو که همواره میزبان ده ها هزار تن از هموطنان مهاجر می باشد، با مشاور آگاه و صمیمی مسئول ریاضتی با بیش از 20 سال تجربه تماس بگیرید.
تلفن 818-459-6628.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131 MMLS number 288631.
سلام، من شان فرحمند افتخار دارم که در 26 سال گذشته در داونتاون LA موتورز توانستم به بیش از 10,000 نفر عزیزان علاقه‌مند به این کمپانی فروش و سرویس لازم را ارائه دهم.
شان فرهمند تاپ پرودوسر کمپانی بنز در تمام کشور از شما دعوت میکند قبل از خرید مرسدس بنز با او مشورت کنید. پشیمان نخواهید شد. 213-748-8951 748-8951
Black and White Rent-A-Car مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
خوب هستین آقای دکتر؟ خیلی خوشحالم باهاتون صحبت می‌کنم.
منم همینطور، بفرمایید.
از مرسی، از تهران مزاحمتون میشم. درباره تحصیلمه، اما اول اگه اجازه بدین چیزایی که فکر میکنم چون مرتبطه میپرسین بگم خدمتتون. 29 سالمه، 4 ساله که ازدواج کردم، بچه هیچ کدوممون نمیخوایم. البته با شما کاملا موافقم که انسان سالم ازدواج میکنه و بچه دار میشه و بازم به گفته خودتون اون میخوسیخایی که توی پامون هست و بهش واقف هستم، ولی خب چون خیلی حالم بده اگه دعوام نمی کنین همچنان انتخابم اینه که بشلم.
ببخش عزیزم، ببخش. همسرتون چند سال؟ همسرتون چند سالشونه؟
همسرم 4 سال از من بزرگتره.
شما هر دو چی خوندید عزیز؟
من فوق لیسانس دارم ادبیات انگلیسی، ایشون ادبیات فارسی فوق لیسانس داره.
خب
بله ادامه بدم
لطفا.
در مورد درسم میگفتم خدمتون، من همیشه دانش آموز خوبی بودم، رشته دبیرستانم ریاضی بوده. به دلایلی که حالا میدونم شاید درست نبوده توی دانشگاه وارد خب ادبیات انگلیسی شدم و همونطور که گفتم فوق لیسانس گرفتم. البته از اون دسته‌ای بودم که شما معمولا وقتی حرف رشته زبان‌های خارجی میشه مستثناشون میکنین که در واقع وارد یه حیطه به خصوصی میشن. منم کارم ترجمه ادبیه و توی بازار نشر و کتابم کار میکنم که البته چون متاسفانه پول چندانی ازش در نمیاد بیشتر وقتم به ترجمه متفرقه میگذره، که خب چون هم کارم خوبه هم توی قشر خاصی شناخته شدم هم حجم کاری که میکنم زیاده، درآمد بعدی ندارم. زبان انگلیسی من خوبه، یعنی در واقع از بچگی کلاس گذاشتنم و پیش از این که وارد دانشگاه بشم تصمیم بود. نمیتونم بگم مثل کسی که خارج از کشور بزرگ شده، ولی میتونم بگم مثل کسی که از اواخر نوجوانی اونجا بوده. یعنی اگه حرف بزنم شاید یه تحلیلی خارجی حس کنن و مشکل اساسی هم که خودم میدونم همون دایره واژگانه که 100% از نیتیوها خیلی کم تره. اما اینکه گفتم رشته اشتباهی رو تو دانشگاه خوندم یا دلیلم در واقع اشتباه بود، ولی اینم نیست که بگم مثلا حالا چون رشتم ریاضی بوده کاش مهندسی میخوندم، چون فکر نمیکنم جای من اونجا باشه. گاهی چرا فکر کردم مثلا شاید پزشکی برام مناسب می بود، که خب بعد به اونم که بیشتر فکر میکنم میبینم نه، اونم من نبودم. یعنی در واقع اگه بخوام بهتون بگم مثلا دیدین حرفی که نوک زبون آدم باشه، یه چیزی رو انگار در درونت میدونی، در درونم میدونستم که چی هستم ولی اونو نمیدیدمش. اما وقتی برام واضح شد انقدر روشن بود که تعجب میکردم که تو تمام این سالها نمیدیدمش. یعنی وقتی این چراغا روشن شد خودم اصلا مونده بودم که به قول فروغ چرا نگاه نکردم. در هر حال این همه مقدمه بافی کردم که بگم فهمیدم من باید روانشناسی میخوندم و بخونم. روزی که به این نتیجه رسیدم در واقع یکی دو ماه مونده بود به کنکور فوق لیسانس همون سال که در واقع همین زمستون گذشته بود که در واقع میگم من اگه یه هفته دیرتر به این فکر میرسیدم این لحظه اپیفانی دیرتر بهم دست میداد اصلا از ثبت نامش هم میگذشت. البته خب منابعی که آدم باید بخونه زیاده و برای کسایی که تو همین رشته هم هستن 7-8 ماه طول میکشه. من به عنوان یه چیز آزمایشی میخواستم آشنا بشم با سوالاتش. اطلاعات خودم کم و بد نبود ولی واقعیتش اینه که از منابع آکادمیک به این معنا که کتابایی که تو دانشگاه درس داده میشه و منبع سوالای کنکور شاید یه سطر هم نخونده بودم. برمان تصمیم گرفتم یه آزمایشی بکنم با سوال آشنا بشم اصلا ببینم چی باید بخونم. اما تو مدت یکی دو ماهی که تا کنکور مونده بودم بعد نخوندم، یعنی توی دو ماه شاید بیشتر از 5000 صفحه هم نه بیشتر، من مثلا 7-8 تا کتاب های مهم روانشناسی رو خوندم از این 5-6 صفحه. اما حالا دقیقا با همین کاری که کردم یه چیز دیگر هم نشون میده به شما. اون دلیلی که گفتم اشتباه رفتم از اول دانشگاه، یه خصومتی که با سیستم آموزشی اینا بود اینجا خودشو نشون میده. من شاید باید تو این مدت اصلا شاید عاقلانه این بود که میشستم به جای این که این منابع مهم رو بخونم کتابایی که تست رو برای کنکور اختصاصا نوشته میشه رو میخوندم که راه درست ورود به دانشگاه در واقع تو ایران همینه. ولی من همیشه با این مشکل داشتم، یعنی در واقع اگه من میشستم تو این دو ماه حفظ میکردم دنبال این نبودم که بخونم و سمم مطمئنم برای اون توانایی داشتم که حالا تو این دو ماه یه رتبه خوبی هم بیارم و یه چیزی هم قبول بشم. اما خب نکردم این کار رو چون نمیدونم، میگم اون همون خصومت و لدی که در درون منه به من میگفت تو میخوای روانشناس بشی به معنای کلمش. یعنی میدونین وقتی نگاه میکنم به گذشتم، به جایگاهم در خانواده، به سیر زندگی، به شخصیتم، اون نگاهی که به زندگی دارم، اهمیتی که به علم و واقعیت و قطعیت میدم و اهمیت 100% که فقط هم به اینا میدم، میبینم این چیزیه که من باید باشم، نه فقط اون کسی که قراره یه رتبه خوبی تو کنکور بیاره. چون واقعیتش این دوتا گاهی توی سیستم آموزشی ما با هم حتی مقایرن، نه همیشه البته، من در مورد خودم دارم میگم چون خب من یه آدمیم با توانایی هوشی متوسط، امکانات متوسط، نمیتونم بگم من میتونم هم منابع اونجوری که باید علمی بخونم یاد بگیرم، همون منابع به وقتی اینجوری میگم کشکی مناسب کنکور رو بخونم، هم علمم رو بالا ببرم هم کنکورم رو خوب قبول بشم. یه توضیح دیگه هم این که فکر کنم لازمه بگم، چیزی که من فکر میکنم ما امروز توی ایران بهش نیاز داریم روانشناسیه که واقعا انسانها رو بشناسه و احساس تعهد بکنه نسبت بهشون. یعنی شما امروز اگه بگردین از هر 10 نفر، اگه بگم کمه، از هر 100 نفر شاید 2 نفر پیدا کنین که نگاه علمی داشته باشن. البته روانشناس و روانپزشک باسواد واقعا کم نداریم، اما متاسفانه زندگی جامعه ایران سوقشون میده به سمت حالا یا بازاری شدن یا غیر منصفانه گزینشی عمل کردن. یعنی به این معنی که اگه فرض کنین وقت و توانایی کمک به کسی رو داشته باشن هم که بهشون نیاز داره، ترجیح میدن اون ساعت رو بفروشن به اون کسی که کمک بهش انرژی و کار کمتری میبره. یعنی من متوجهم با این حرف شما هم که شنیدم که میفرمایین دلسوزی و همدردی دردی از کسی دوا نمیکنه، ولی شدیداً اعتقاد دارم ما امروز به روانشناسی نیاز داریم که بتونه اونجایی که باید نفع شخصیشو کنار بذاره و فکر کنه
الو نمیتونم
صدای منو داریم؟
دوباره خوشبختانه وصل شد، بگو عزیز.
بله عذرخواهی میکنم، عرض میکردم خدمتتون که فکر میکنم ما به روانشناسی احتیاج داریم که اونجایی که باید بتونه نفع شخصیشو کنار بذاره و فکر کنه که شاید فهم من برای شاید یه روزی یه کمی بهتر شدن این جامعه این باشه که این ساعتی رو که میخوام بفروشم کمی بیشتر انرژی بذارم به اونی برسم که واقعا حالش خرابه، تا این یکی که باز ببخشید اینجوری میگم همونایی که از مادرشون قهر کردن و روانشناس یا مشاور شدن هم میتونن مشکلش رو حل بکنن. یعنی
متاسفم تلفنت قطع شد عزیز، امیدوارم حرفای من رو بشنوی. اگر روی خط آمدی که میتونیم با هم صحبت کنیم. این خطهای ایران برخی از اوقات چنین. اولا در تو دو چیز رو، سه چهار تا چیز رو دیدم. دختر اولا باهوشی هستی، دختر متوسطی نیستی، بیش از حد متوسطی. دومی که بسیار بسیار دختر فهمیده و عاقلی هستی، نظام عقلی و استدلالیت فوق‌العاده بود، ولی بالاتر و برتر از همه اینا خوبی بود، خوبی، پاکی و مهربونی. و اینقدر منو خوشحال کرد که تو مدتی که تو صحبت میکردی فکر من این بود که پس هنوز تو ایران هم آدم ها میتونن اینقدر خوب بزرگ بشن. یعنی برای من با توجه به اون فضا و هوای آلوده به همه چیز، این همه پاک و خوب موندن خیلی خیلی غیر عادیه. و به همین دلیله که حتما به توصیه میکنم، چون معلوم بود در چارچوب کار تحصیلیه که باید بری و روانشناسی رو بخونی و حتما باید این کار رو بکنی. این که پیشنهاد کنم بری روان پزشکی، شاید به دلایل موانع و محدودیت ها و زمانش سخت و سنگین باشه، ولی برای گرفتن مدرک دکترای روانشناسی مطمئنم هیچ مشکل و مسئله ای نداری. و اگر به هر شکل و فرمی من میتونم کاری بکنم، لطفاً با من تماس بگیر. میتونی با تلفن رادیو که 310-441-5111 هست تماس بگیری، اطلاعات بیشتری بدی، با کمال میل هر کاری بتونم بکنم انجام خواهم داد. علتش هم همه خوبی و توانایی های تو هست که دست به دست هم داده و برای من جالب بود، مخصوصا کاربرد واژه هات و اینکه از یه نظام فکری و ذهنی نه تنها مرتب و منظم مبتنی بر اولویت های درست برخوردار بود و دقیقا اون چیزی رو که امیدوار بودی ما در یه جامعه مانند ایران داشته باشیم، از طرف کسی مانند تو به راحتی در چارچوب حرفه‌ایش میتونه به وجود بیاد، گرچه خوبی تو کاملا مشخص و آشکار بود. از اینکه تلفنت قطع شد بسیار متاسف شدم، حتی وقتی برگشتی خوشحال شدم که هستی. اگر مطلب دیگری بود خوشحال میشم بشنوم، ولی اگر واقعا پرسش تو در جهت ادامه تحصیل در ایران یا خارج از ایران، اصلا حتی یک آن نباید در این زمینه درنگ کنی که باید رشته روانشناسی رو بخونی و مطمئن هستم همون روانشناس خوبی که امیدواری دیگران باشند رو خواهی بود. من اجازه بدید که پیام ها رو بشنوم. یک خط یا دو تا خط که قبلا خاموش بود و دوستان رفته بودن آمد. شاید تو باشی اگر هستی که روی خط خواهی آمد، اگر نه یه وقت دیگه شاید بتونیم با هم صحبت کنیم. به هر حال چنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
بزرگترین سرمایه و دارایی بیشتر خانواده ها در آمریکا خانه های مسکونیشان می باشد. چنانچه برای خرید خانه نیاز به دریافت وام دارید، دقت لازم را در دریافت وام مسکونی مورد نیازتان انجام دهید. اگر شما در کلیه امور پزشکی، حقوقی و بازرگانی نیاز به تحقیق و جستجو برای یافتن بهترین متخصص را دارید تا از خدماتشان بهره مند شوید، در امور وام نیز سعی نمایید با افرادی که دارای پروانه و جواز رسمی هستند و تخصص و تجربه و کارایی لازم را دارند تماس بگیرید. شما در هر شرایطی که هستید، چنانچه خواهان خرید منزل می باشید و یا خواستار تجدید وام های موجودتان می باشید، بدون هیچ گونه تعهد و هزینه اولیه با ما تماس بگیرید و یا به ملاقات ما در یکی از دفاترمان در جنوب کالیفرنیا بیایید تا شرایط شما را حضوری بررسی نماییم. کسانی که برای اولین بار قصد خرید خانه دارند ولی کم پیش پرداخت کافی ندارند می توانند خانه های مورد دلخواهشان را فقط با نیم درصد، بله فقط با نیم درصد پیش پرداخت خریداری نمایند. برای تماس با ما از هر نقطه جهان و انجام مشاوره رایگان با شماره مخصوص که برای شنوندگان رادیو همراه در نظر گرفته شده تماس بگیرید. 310-775-21-31. قابل توجه افراد 62 سال به بالا که فاقد مدارک مالی و یا شغل و درآمد هستند و کردیت و سابقه اعتباری ندارند و حتی قادر به پرداخت اقساط ماهیانه وام مسکونیشان تا آخر عمرشان نیستن، می توانند از تسهیلات دولت آمریکا و از وام‌های مخصوص ما که برای این نوع اشخاص در نظر گرفته شده بهره‌مند شوند. برای اطلاع بیشتر در مورد وام‌های دولتی FHA Reverse Mortgage که برای رفاه شما در نظر گرفته شده با ما تماس بگیرید. قابل توجه افرادی که در خارج از آمریکا و ایران زندگی می‌کنند و فاقد تابعیت آمریکا هستند و حتی کارت سبز و ویزای آمریکا را ندارند، می توانند خانه های ایدئالشان را در ایالات متحده آمریکا و در ایالت زیبای کالیفرنیا از سان دیگو تا سان فرانسیسکو خریداری نمایند. نظام نجات به اتفاق همکاران فارسی زبان با کمال افتخار در خدمت شما عزیزان در سرتاسر جهان می باشند. شماره مخصوص برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-21-31 310-775-21-31
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، متاسفانه تلفنشون قطع شد، من هم چند کلمه راجبشون صحبت کردم ولی خوشبختانه اون خطی که آزاد شده بود خط ایشون هست. اجازه بدید که صحبت اون رو با ایشون ادامه بدیم. رادیو همراه بفرمایید.
دوباره سلام میکنم آقای دکتر.
سلام عزیز.
خوشحالم تونستم دوباره شمارتون رو بگیرم و متاسفم که صحبتاتون رو نشنیدم. البته شایدم باید بگم خوشبختانه نشنیدم که جرأت کنم هنوز ادامه بدم حرفامو.
من مطلبی اگر هست خوشحال میشم بشنوم.
بله داشتم عرض میکردم خدمتون که مثلا شما الان به باسوادترین روانشناس هم که زنگ بزنین اینجا ممکنه که خیلی راحت بهتون بگن که وقت ندارن، که خب قابل پذیرش و درکه، شما رو ارجاع بدم به جای دیگه که خیلی بزرگواریشون هستونده. ولی موضوع اینه که البته نه همه باش، وقتی که به اونجا ارجاع میکنین میبینین اون فرد یه دانشجوی ایشون که هنوز فوق لیسانسش تموم نشده، شما اولین کیسش هستی. میدونین من حرفم این بود که دنبال این حس مسئولیت میگردم که به نظرم امروز توی جامعه ما گمه. یعنی من میخوام این آدم باشم و راستش براش عجله هم دارم، چون وضعیت جامعه که توی زندگی میکنم و میبینم و متاسفانه چیزی رو که میبینم دوست ندارم. البته من کی باشم که دوست داشته باشم، مهم اینه که مطلوب نیست، منظورم اینه. این جمله رو هم بگم حالا که دست خودم رو کردم گفتم عجله دارم، میدونم ایوام داره یکی یکی میزنه بیرون. اینم بگم که اتفاقا یکی دیگه از چیزایی که شاید خودشیفتگوار باشه این حرفم، ولی که میدونم من روانشناس خوب میکنه، همینه که اتفاقا عیب دارم و میدونم که عیب دارم. اینم باز این یه جور خودآگاهی که اونم فکر میکنم اینجا متاسفانه گم شده. ما ساعتها دیگران رو خیلی هم خوب آنالیز میکنیم ولی از تمام اون مدتی که جلوی آینه ایستادیم یک ثانیه هم تصویر واقعی خودمون رو نمیبینیم. حالا دیگه فکر کنم خیلی حرف زدم. این
من عزیز
یا تخیلمو بذارم کنار سوالمو مطرح کنم
جان.
آیدوسو کنکور آزمایشی رو که خدمتون گفتم
چند ماه پیش بود، اینو کنکور رو دادم با این فکر که خب من اصلا نمره هم نمیارم که مجاز بشم انتخاب رشته کنم، قرار سال دیگه بشینم بخونم برم دانشگاه خوبی برم پی زندگی. و اما دیروز نتیجه ها اومد، رتبه خیلی خوبی نیاوردم ولی برخلاف انتظارم مجاز شدم که انتخاب رشته کنم. اینم بگم که با اینکه اصلا قصدم این بود که سال دیگه دانشگاه خوب قبول شم، ولی خب این خصوصیت انسانی هم هست دیگه، حتی یه چیزی که غیر ممکنه یه ذره اون ته دلت همیشه میگی اگه بشه چی میشه. اینم یه ذره این مدت نمیتونم انکار کنم که نبود. اینه که حالا با این رتبه بدی هم که آوردم ولی مجاز شده، یه ذره باز ایبان بیشتر بیرون زد و به شکی افتادم. الان بهتون میگم این شکیه. خب من مشخصا دو را پیش روم دارم، این رتبه نچندان خوب و بهش اهمیت ندم، بازی در نیارم، بشینم این بچه آدم درس هم بخونم، 7-8 ماه وقت دارم، یه دانشگاه خوب قبول بشم، تو این وقتی هم که دارم 7-8 ماه که هست هم میرسم منابع اصلی رو که فکر میکنم لازم از نظر علمی بدونم بخونم، هم حالا اون کتابای تست و کنکور که فکر میکنم باید بخونم، حالا اگرم با قر و نق و آه و ناله و فوش به سیستم و حکومت و کشور و هست چه هست بخونم. اما راه حل دوم، من با این رتبه ای که آوردم میتونم برای این دانشگاه پیام نور یا یکی از این دانشگاه غیر انتفاعی که خب هیچ وقت من تو زندگیم بهشون فکرم نمیکردم، ولی میتونم تو اینا در همین تهران درس بخونم. علتی که اصلا به فکرش افتادم اینه که من راستش دانشگاه های لیسانس و فوق لیسانس هم از بهترین دانشگاه های سراسری تهران بود. من از دانشگاه تهران فوق لیسانس هم رو گرفتم، ولی این به من یاد داد که فعلا با این سیستم قرار نیست، خصوص تو رشته‌های علوم انسانی دانشگاه چیزی به تو یاد بده، یعنی به قول خودمون هر گلی زدی خودت به سرت زدی. اما فکر کردم اتفاقا شاید توی همچین دانشگاه هایی که خب درس خوندن آسان‌تر و کمتر وقت گیره، من وقت داشته باشم در کنارش این کارگاه های تخصصی که جایی معتبری مثل انجمن روانشناسی، انجمن هیپنوتیزم ایران برگزار میکنن رو خودم برم، اونجا در واقع چیزایی رو که برای کار بالینی که در نظرم یاد بگیرم، چون الان اجازه شرکت تو اینا رو ندارم، چون باید مدرک یا دانشجوی روانشناسی پزشکی پرستاری باشین، کلاس های آزادی که همه میتونن شرکت کنن که خب تا بهتر حرفشو ندارم در حد همون کتاب راز و اینجور چیز. اما بازم به دلیل همین آزادی که این درس‌های راحت‌تر این دانشگاه به هم میده، میتونم برم کارآموزی کنم که نمیدونم میدونید یا نه. اینجا به این صورت شما در واقع پولو به یه روانشناسی که کلینیک یا حتی مطب داره میدین، کارآموزش میشین، باز تجربه بالینیتون میده بالا که برای اون کارم باید دانشجو باشین. اینم فکر کنم برای اون تجربه بالینی که من دنبالشم خوب باشه. و یه کار دیگه هم که وقت دارم بکنم کار کردن روی مقاله هاست، چون خب مسلماً من وقتی از یه همچین دانشگاهی بیام بیرون برای قبولی دکترام به مقاله های محکمتر و یه چیزی که حداقل اونو توجیه بکنه احتیاج دارم. حالا این یک سالی که مونده تا کنکور بعدی یه جوری رو دوشم سنگینی میکنه به خاطر همون عجله‌ای که بهتون گفتم. ببخشید شاید اصلا نمیدونم ایزم اینه که زیادی هدف محورم، ولی همین که میدونم الان اگه فکر کنم تکلیف دانشگاه روشنه، بدترین دانشگاه، ولی قراره برم، شروع میکنم با انگیزه زیاد خوندن همون چیزایی که اگه قرار بود برای دانشگاه بخونم برای قبولی دانشگاه بازم میخوندم، ولی اصلا این انگیزه و انرژیش قابل مقایسه نیست. حالا نمیدونم این چقدر بازی در آوردنه، چقدر با توجه به اینکه میدونم توان قبول شدن جای بهتری رو دارم انتخاب احمقانه، یا چقدر با توجه به این هدف بالینی که من برای خودم در نظر گرفتم اصلا برای کسب تجربه و نمیدونم به دست آوردن این سرتیفیکیت های کارگاه ها و اینا اصلا شاید راه معقولیه. نمیدونم، حسم هم به دانشگاه خدمتتون گفتم، من از دانشگاه تهران با این حس اومدم بیرون که من دیگه تو این کشور پا تو دانشگاه نمیذارم، آدم سختی اصلا نیستم، آدم ناسازگاری نیستم، همین حد بهتون بگم که سر پایان نامه صرفاً عددی با من برخورد ایدئولوژیک میشه. همین، ممنون میشم اگر نظری دارید.
حتماً عزیز. اولا در اون فاصله ای که شما دو سه دقیقه وقتی بود بعد از قطع حرف شما و آمدن پیام ها به دو سه تا نکته اشاره کردم. دختر باهوشی، عاقلی هستید، با یه نظام ذهنی و فکری خوب، واژگان خوب و برتر و بالاتر از همه اینا خوبی خودتونه به عنوان یک انسان. اون رو بعدن بشنوید، نمیخوام تکرار کنم. اما چون وقت کم است دو سه تا مطلب برای من مطرحه. من اگر شما رو درست فهمیده باشم، شما اگر دوره فوق لیسانس این جاهایی رو که به شما اجازه ورود رو میدن که ظرف دو سالی بگیرید، میتونید در امتحان دکترای مدارس معتبر یا دانشگاهی معتبر در ایران در حقیقت امتحان ورودی بدید و به اونجا وارد بشید. آیا این برداشت
مصاحبهش سخت‌تره ولی امکانش هست؟
بسیار. بنابراین با توجه به این که اگر از یه مراکز دیگری فوق لیسانس میگرفتید، خود اون مدرک پشتوانه بود برای اینکه بتونید خودتون رو بهتر ارائه بدید، حالا موضوع ناچار برمیگرده به دانایی و آگاهی شما که بتونید در اون مصاحبه یا هر امتحان دیگری که هست خودتون رو نشون بدید. اگر چنینه، چون من تردیدی ندارم، اگر آدمایی که اونجا نشستن و تصمیم میگیرن برای دوره دکترا خودشون یه توانایی‌های علمی و انسانی داشته باشن، حتما شما رو قبول خواهند کرد با این نیت و هدفی که همکنون شما برای دو سال آینده خودتون مقرر کردید. بنابراین به نظر من با توجه به نگاهی که به اوضاع دارید و سنتون و شرایط ازدواج و بقیه ماجراها، پیشنهاد من به شما این است که این دوره فوق لیسانس رو قبول کنید و از حالا بدونید که شما میخواید خودتون رو بعداً منتقل کنید به دوره دکترا. ضمناً من یه فرضیم گوشه ذهنم هست که شما نمیخواید ادامه تحصیل رو خارج از ایران بدید یا نمیتونید بدید، پس ما باید در چارچوب آنچه که در ایران برای شما ممکن و مقدور هست عمل کنیم. اگر چنین، من دلیلی نمیبینم که شما یه سال صبر کنید، نمرات بهتری در امتحان ورودی فوق لیسانس بگیرید، فوق لیسانس یه دانشگاه خوبی راه پیدا کنید و بعد از اون همچنان درگیر مصاحبه برای ورود به دوره دکترا باشید. اگر این برداشت‌های من از قواعد و قوانین و مقررات اونجا درسته، من فکر می‌کنم نه دلیلی برای ماندن و یک سال صبر کردن شما ندارید. فرق چندانی ممکنه در بلند مدت نکنه ولی در کوتاه مدت می‌کنه، مخصوصا اگر موضوع خارج منتفی است. حالا اگر تو همین زمینه حرفی دارید خوشحال میشم بشنوم.
اتفاقا روی درس خوندن توی خارجم فکر کردیم، من خودم یه ذره فکر کردم بی‌انصافی به همسرم، چون خب انگلیسیش خیلی خوب نیست و رشتهش هم ادبیات فارسیه، البته ایشون هم خب کارش نویسندگیه، می نویسه ولی درآمدش از جای تدریس و نوشتن سفارتی برای روزنامه یا حالا انتشاراتی های درمیاد که خیلی از راه دورم انجام میشه. ولی فکر کردم آیا مثلا من این دوره که احتمالا 5 سال طول میکشه برای ایشون که قصد ادامه تحصیل نداره، نمیدونم یه جور جلوی کارشو نمیدونم.
نه موضوع منتفیست،
الان ایشون هم هیچ مشکلی نداره و به من میگه تو اگه میگی بریم همین فردا بریم، ولی خب نمیخوام. من
نه نه، من دلیلی برای نمیبینم عزیز. ببینید دو تا نکته مطرحه. یکی این که تو این رشته موضوع اصلی و اساسی توانایی خود آدم و خواندن، تموم شده رفت و بنابراین برای من با توجه به این که بعدن هم میخواید در ایران باشید و در اونجا کار خودتون رو ادامه بدید، دلیل نمیدونم که به خارج بید. فقط گفتم تو برنامه هاتون یا به صورت یه تصمیم به دلایل دیگه نباشه که به نظر میرسه نیست، تازه موانعی هم در خصوص آمدن به خارج است. پس موضوع منتفیست، تنها چیزی که باقی میمونده اونجاست و به نظر من دلیلی نداره که شما صبر کنید، دوره فوق لیسانس رو در یه مدرسه خوب بگذرونید. گرچه اونچه که هست خوبی خود شماست در اون دانشکده و یا محیط آموزشی که میرید، مخصوصا با توجه به نه تنها امتحان که توش موفق بشید، مصاحبه کاملا میتونه توانایی های شما رو برای اون دوره داشته باشید و بتونید دوره دکتراتون هم تموم کنید. اینکه به نظر من همین الان اقدام کنید و من هم تو اون پیام که شما نشنید، گفتم اگر من کاری میتونم براتون بکنم با کمال میل، شاید اون روزی که خواستید امتحان دکترا بدید، چون برخی از اوقات بعضی از این دوستان که در ایران تشریف دارن رو من به دلیل آشنایی شخصی و یا به خاطر اینکه با کار اونها یا اونا با کار من آشنا هستن، نه اینکه بخوام رکومندیشنی داشته باشم در جهت شما، بلکه به جهت اون محیط آموزشی که فکر میکنم انتخاب خوبیست اگر شما رو بر بگزینه. برامانه اگر دو سال دیگه خواستید من با اونا تماسی داشته باشم و این از نظر قانونی اشکالی نداشت باشه، بسیار خوشحال خواهم شد وقتی که به توانایی های شما در اثر همین گفتگو و مکالمه پی برد.
مرسی خیلی دوستتون دارم، امیدوارم توی ایران ببینیمتون. یکی از آرزوهای من و همسرم اینه که پولامونو جمع کنیم توی یکی از این کروزا همراه شما باشیم. امیدوارم ولی تا قبل از اون توی ایران ببینیمتون.
به هر حال خوشحال شدم عزیز، موفق باشید و مطمئنم چنین خواهد شد. مرسی عزیز، روزتون
بخیر. مرسی، خیلی خوشحال شدم.
رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم.
خودتون هستی؟
آره ازم بفرمایید.
روزتون بخیر باشه آقای دکتر. واقعا نمیشه آقای دکتر، زیاد مصاحبه اوقات نمیشه آقای دکتر. سه تا مشکل داشتم که هول کم دادم صحبت با آقای دکتر، ببخشید.
بهش میگم.
یکی اینکه آقای دکتر من 5 6 سال یه شب مثلا خنده‌دار باشه، دیدی که غذا میخوره وسط غذا خودم میش میکنه یه که این صدا در میاره.
خب اون که تیک عزیز، دست تو که تیک عصبی مال آدم مضطرب و نگران.
بله،
و بس واسی. خب
مثلا پیش که این صدا در می بود گفتم آقا چه دلیلی داره مثلا که این صدا در میاره؟ الان کار به اینجا رسیده تو مهمونی های دوتا نمیرم. چرا؟ چون که این صدا در میاره اصلا نمیذارم، فقط دوست دارم خودم خونه تنها باشم. مثلا بند خود پدر مادرم خیلی رعایت میکنم، مثلا دیگه این صدا رو خیلی کمتر در میارم، ولی یه دفعه که میشه من دیگه اصلا میرم تو اتاقم در میبندم.
خب ببین عزیز، چون وقتم کمه، چون به نظر میرسه کاملا گرفتار یه نوع وسواس هستی و آیا دوا خوردی براش یا نه؟ چون این نوع به این شدت احتیاج به دارو درمانی داره. اینو داشتی یا نداشتی؟
چند تا مشاورم رفتن
آقای
دکتر، نه دوا ندادن.
نه خب دوا میخوای عزیز. خب به من بگو چقدر آدم وسواسی هستی، در چه زمینه‌ای دیگه وسواس داری؟
وسواسی که دکتر مسئله مشکلات به خود خانواده دارم، بعد مثلا دو طور بعد تو مترو نمیتونم مثلا سر باشم، از آسانسور میترسم تنگ. مثلا یه با سوار آسانسور شده بودیم، همین آسانسور دو ثانیه قطع شد، تا قطع شد که دادو بیداد کردم بودم وای الان حالم بد میشه، اصلا یه دم نفسم میگرفت با آسانسور اینا، به خاطر نه مترو میتونم سر باشم نه آسانسور.
خب نه ببین عزیز، اگوروفوبیا کلاستروفوبیا داری تو، وسواس هم داری، کاملا این موضوع جدی است. از چند سالته؟
من 24 سالم بود. بعد خیلی نمای دکتر آدم تنهایی هستم، یعنی خودم با خودم، یعنی فقط خودم و لپتاپم همین.
خب آخه ببین عزیز، این عشق بسیار بدیه. نه تو باید راهی مطلب روانپزشک بشی، نه روانشناس و مشاور. کار تو ماجرای روانپزشکی عزیز، و احتیاج به دارو داری. اون چیزی که تو داری به من میگی استراب و وسواس شدیده، همراه با هراس در زمینهای مختلف، و احتیاج به کمک دارویی داری. یعنی مغز توی که اینجوری کار میکنه، تقصیر تو نیست، گناه تو نیست، ای و ایرادی هم خودت نداری. اون چیزی که هست تغییرات بیوشیمیایی مغز توی که در مسیری حرکت میکنه که مواردی رو به هم مرتبط میکنه یا چند برابر و چندین برابر بزرگ میکنه که بعدن کار دستت میده و باید درش
دارو
درمانی بشه. آره دارو میخوای بخوری، دارو برای برقرار کردن تعادل شیمی درست بشه که من تو داریم غذا میخوریم، پروتئین احتیاج داریم
بس.
یا فرض کنیم ویتامین سی یا دی احتیاج داریم. هیچ عیب و ایرادی در خوردن دارو برای به هم ریختگی این سیستم عصبی وجود نداره. بنابراین به نظر من حتما یه روانپزشک پیدا کن، روانپزشک خوب پلوش برو، دوایی هم که بهت میدن دوا رو حتما مصرف کن، و ضمناً گزارش حالت هم به دکترت بده، چون احتمال داره تأثیرات جنبی و جانبی داشته باشه. چون اگر بخواد در نوع دارو، میزان دارو تغییرات لازم رو به وجود بیاره که یه چیزی با وجود تو یه نوع سازگار بشه و بتونی از این حال در بیای. بعد از یه مدتی که چنین شد، یا همراه با اون کار روان درمانی رو هم میتونی آغاز کنی، باید با یک کسی صحبت کنی که معمولا اون روانپزشک میتونه خودش این کارو بکنه، یا تو رو به کسی که مورد اعتمادش هست معرفی کنه، که این دو با هم کار رو انجام بدن و یک بار برای همیشه تو رو آزاد و خلاص کنن، و الا چیزی که تو میگی با گذشت زمان تبدیل به حالتهای شدید افسردگی خواهد شد و با این افسردگی و استراب و وسواس بعدن میتونی یه نگاه عجیب و غریب به خودت و دیگران داشته باشی و دست به یه کارهایی بزنی که به هیچ وجه درست نیست، در حالی که اگر الان از طریق دارو، تکرار میکنم دارو، جلو این ماجرا رو بگیری، بعد از این مدتی حال عادی و معمولی پیدا میکنی و مثل خوبی که میتونی باشی زندگی خواهی کرد عزیز. ببین من به تو بگم، من یه خبری که برای خودم دارم، تا آخر عمرم باید نفس بکشم، تا آخر عمرم باید پروتئین بخورم، مثلا برای من چه اهمیتی داره؟ مهمش اینه که حال منو خوب کنه عزیز. بعد مدتی میتونه کوتاه باشه، مشروط بر اینکه کار دارو درمانی و روان درمانی به درستی صورت بگیره، ولی اون چیزی که برای من مهم است رفتن سراغ روان پزشک و بعداً با نظر او روانشناس است که این دو تا کار رو توامن بتونی انجام بدی و مطمئنم که حالت میتونه خوب باشه، برای که جوونی و زمینش رو دارید که بتونی بهبود بدی. من متاسفانه نه عزیز، ولی روانپزشک دوستان تقریبا تو این زمینه آگاه هستن. یه نگاهی به دوربر بکنی که روانپزشکی که میگن خوبه و دل میستونم طور که بانوی عجبند قبلی اشاره کردن چه هست، حتما این کارو بکنی. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خیلی خیلی خوشحال شدم با شما. جان
خیلی لطف دوستتون دارم،
مرسی عزیز دل. این مقابل است، فقط دلم میخواد وقتی حالت خوب شدم زنگی بزنی، اون وقت ببینم هنوز دلت میخواد ما هم دیگه رو بغل کنیم. مرسی عزیزم، مواظب خودت باش.
زنده باشید، عوامری باشه.
بس مرسی عزیزم، ممنونم، مواظب خودت باش. بای عزیز،
زنده باشید،
خدا نگهدار. شنگ رجبن به امید گفتگوی با شما در برنامه بعدی. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
3 Los Angeles. آقا ببخشید، رادیو همراه از کدوم ور برم؟
رادیو همراه؟ اگه اهل لس آنجلس و اطرافش هستی، همین تو مستقیم برو 100.3 FM HD3. اگه اهل لس آنجلس و دور و برش نیستی، یه خو جلوتر دست راست برو رادیو همراه .com. یا میخوای یه خون ورترش جیلویز هم هست، از اونم راه داره. میتونی دندقب هم بری دست چپ خیابون اپلیکیشن استریت، بری توش خیابونای آیفون اپ یا اندروید اپ یا تونین یا جی ال ویز اپ، از هر کدوم بریم میرسی رادیو همراه. بایسته ببینم، شما هم که ماشینت مدل بالاست. خب قربونت برم، برای بیشتر مدل های ماشین های جدید مثل بنز و بی ام دبلیو، پورش و آدی و رنج روور و تویوتا و خیلی دیگه، رادیو همراه هم اینجاست. فقط کافیه رادیو تو روشن کنی. البته ببخشید، از صبح تاله منتظر ماشینم، هر کسی جلوی پای ما ترمز کرد آدرس رادیو همراه پرسید و گازشو گرفت و رفت. شما هم نفر 375 مین. حالا اگه مستقیم میری قربونت، برام تا یه جایی برسون، مردم از بس رو پا وایسادن.
عجب آدمایی پیدا میشن. آقا خیلی خوشحال شدم، با اجازه.
دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای پی اچ دی با تخصص